دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 87 از مرحله 11 دوره علم ثروت که در خدمتون هستیم، با امید خدا با کمک خدا یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. بچه بریم سراغ این مورد که من چند تا نکته در موردش بگم، چون این موردی رو که دارم میگم، من به نظر من بزرگترین قدرت ما توی این مورد نهفته است. چون بعد از این حالا ما یه مرحله دیگه هم داریم، مرحله 12 که اونجا خیلی از مطالب رو میخوام بگم و کلن آنچه که خودم در طول روز انجام میدم لحظه به لحظه و توضیحاتی که حالا حتما توی ویدیو توضیح دادم متوجه میشید. مرحله 12 در واقع توضیح کاملی دادم در مورد توحید، یکتاپرستی، اعتماد به نفس، انگیزه، روحیه و باورهای پنهان، قابلیت‌هایی که داریم و انرژی‌هایی که از ما دزدیده میشه رو به خودمون برگردونیم و خیلی مطالب هست تو مرحله 12. اما میخوام بگم تو کل این 12 مرحله بچه ها چیزی رو که میخوام، یعنی تمام وقت گذاشته بودیم که موضوع اصلی رو که درست کنیم، همه چیز از اینجا آسیب دیده بود، پس بعد از همینجا درست بشه. شادی و آرامش و احساس رضایت و حس‌های عالی محصول طرز نگاه و دیدگاه من، یعنی شادی، آرامش، حس‌های خوب دیگه، در کل حس‌های خوب، چون من فقط نمیخوام ثروتمند بشم، من میخوام با ثروت خودم لذت ببرم. یکی از کارهایی که ما داریم تو این 12 مرحله میکنیم اینه که من دارم سعی میکنم دیدگاهم رو در مورد، یعنی ما باورهای محدود کنندمون رو میخوایم تغییر بدیم. یعنی ما به دنیا یه جوری نگاه میکردیم، اون مدلی که به دنیا نگاه میکردیم یه برداشت هایی رو کردیم که اونا شد اعتقادات ما. توی نتایجمون ما به این نتیجه رسیدیم که آقا جهان این شکلیه. حالا من به این جهانی که این شکلی هست خو گرفتم و دارم زندگیش میکنم. حالا یه نفر اومده میگه سلام عزیزم، اینی که تو داری زندگی میکنی دستاوردات به خاطر نوع نگاهت. دستاوردهای چی؟ دستاوردهای مالی، خانوادگی، عاطفی، سلامتی، معنوی، الهی و موضوعات اجتماعی و مختلف. خب میگه نتایجی که داری میگیری تو زندگیت، چیزهایی که باهاشون مواجه میشی به خاطر این طرز نگاهت. حالا میخوام اینجا توضیحش بدم که یعنی چی طرز نگاه، چون کل 12 مرحله به اضافه حالا دور عزت نفس من دارم رو این بخش کار میکنم. چرا میگم طرز نگاه ما، اون نوعی که ما به دنیا نگاه میکنیم، دستاوردها و نتایج ما رو میاره؟ ببین، چون تو مراحل قبلی رو خوب گوش کردی، ادامه دادی، اومدی، الان حرف منو متوجه میشی که بهت از بعد سیستم RAS مغز میگم، متوجه میشی که نوع نگاه چه ارتباطی داره. باور کن که شاید 1% آدم هم این موضوع، ربط این موضوع رو به هم دیگه نمیدونن که چیه، که من الان خواهم به توضیح بدم. وقتی من دارم به یک موضوعی، مثلا به سوژه پول، به سوژه سلامتی، به سوژه ارتباطات اجتماعی، اخلاقی، به سوژه‌ای به نام مثلا موضوعاتی که مرتبط به نقص‌های من، ضعف‌های من، مثلا درونیات من، به سوژه‌ای به نام روابط عاطفی و عاشقانه، به سوژه‌ای به نام خدا. وقتی که من دارم به این موضوعات، به این چند تا سوژه دارم از دریچه، از پشت پنجره خودم نگاه میکنم، خب یک اعتقاداتی دارم دیگه، یعنی یه سبک نگاهی دارم که این سبک نگاهی که تو داری به چیزها، به همین چند تا چیزی که گفتم، این سبک نگاهی که تو به چیزها داری باعث، یعنی مرتبط به توه، مختص به توه، یعنی مارک تو روشونه، یعنی تو تنها کسی هست که این مدلی به موضوع نگاه میکنی. اوکی؟ حالا وقتی من از درون به بیرون به اون سوژه به این مدل نگاه میکنم، از این زاویه نگاه میکنم، چه اتفاقی میافته؟ حالا نتایج چه ربطی بهش داره؟ نتایج این شکلی ربط داره که وقتی من بهشون نگاه میکنم دیگه به این نوع نگاه کردن عادت میکنم. وقتی به این نوع نگاه کردن عادت کردم، مثلا اینجوری بهت بگم، مثلا من دارم به پول تاریک نگاه میکنم، مثلا ریشه زاویه دید من اون اعتقاد هسته، اون مرکز نوع نگاه من به پول اینه که آقا پول کمه. ببین اعتقاد من اینه که پول کمه، حالا هر مدلی که، یعنی به هر جایی که به پول نگاه میکنم یا چیزهایی که مرتبط به پوله، از ریشه پول کم است دارم بهشون نگاه میکنم. حالا بریم سراغ سیستم RAS مغز. پس ریشه نوع نگاه من، ذات نوع نگاه من با این موضوع بسته شده که پول کم است. پس توجه اصلی من در عمق وجودم، توجه اصلی من رو چیه؟ رو پول کم است. این از پول. ریشه نوع نگاه من به اجتماع و آدم‌های دور و برم اینه که آدم‌ها گرگ شدن و هیچکی بهش رحم نمی‌کنه، مواظب باش بهش اعتماد نکن، نزنی میزنن، نخوری میخورن، نکشی میکشن، دنیا پر از آدم‌های بد شده دیگه تو این روزگار، آدم‌های بد. ببین میخوام بهت بگم ریشه نوع نگاه من به اجتماع و آدم ها اینه که آدم ها خیلی بدن، یعنی بخش منفی آدم ها رو نشونه گرفته. اوکی؟ آدم ها بدن. پس اون شد پول که کم است، آدم ها بدن. در مورد دنیا من یه جهان بینی دارم دیگه، دنیا جای ناامنیه، توش بی عدالتیه، فقط پولدارها خوبن، میبرن، مثل ضعیف ها نابود میشن و هر توضیحی که در مورد دنیا من و تو شنیدیم، خیلی چیزها رو شنیدیم تو این روزگار، از بچگی تا به امروز در مورد دنیا خیلی چیزها رو شنیدیم. همه یه چیزهایی که شنیدیم و برای ما به نمایش گذاشتن شد اون عمق اصلی توجه ما به موضوعی به نام جهان و انسانها. اوکی؟ تاریکیست. پس توجه من رفت روی تاریکی، روی پول کم است، روی آدم ها بدن و روی دنیا تاریکی است. خدا نیست، کمه، دوره، با ما حال نمی کنه، من دروغگوم، دشمن منه، با من زاویه داره، دست من دلخوره و من. خب دوری خدا رو هم قشنگ مرکز توجه همه. روابط عاطفی رو هم نگاه کنیم، ببینیم مثلا عشق کجا بود؟ کش که بابا همش دروغه، همه به هم خیانت میکنن، هیچکی به هیچکی وفادار نیست، ازدواج پای و اساس درستی نداره، بعد از یه ماه یه سال همه دوچار روزمرگی میشن، این حرفایی هم که میزنن همش اداه، دروغه، عشق موجود نمیباشه. اوکی، پس اینم در مورد عشق که عشق دروغه، اصلا عشقی وجود نداره، صمیمیت، عاشقی وجود نداره. اینا شد مرکز توجه من. حالا من با این ساختار به جهان نگاه میکنم، من دنیا رو دارم نگاه میکنم. اوکی، من دارم به جهان نگاه میکنم، از کدوم زاویه؟ زاویهش برای توضیح دادم، من از چه زاویه‌ای به دنیا دارم نگاه میکنم. نوع نگاه من به دنیا توجه من رو نشون میده که من قبلا دنیا رو، آدما رو، عاشقی رو، محبت رو، دوستی رو، صمیمیت رو، خدا رو، مردم رو، پول رو، همه اینا رو برای من قبلا به نمایش گذاشتن، برای من گفتنش، هر کسی هر اعتقادی رو داشته به من گفته، حالا من جهان بینیم با این کدگذاری ها شکل گرفته. یعنی من به هر، مثلا من به عشق نگاه میکنم، از اون کدی که در مورد عشق به من داده شده، از اون دریچه به عشق نگاه میکنم. حالا شما نگاه کن ببین، وقتی من با این مرکز نوع نگاه هم، با این کدی که گذاشتم که عشق دروغه، من با این زاویه دید دو تا آدم رو میبینم، مثلا یه زن شوهر رو میبینم کنار هم دیگه، این داره با اون محبت میکنه، اونم داره به این محبت میکنه. بچه من این سوژه رو تجربه کردم. یه روزی توی جمعی، شاید نزدیک 12 سال پیش، توی جمعی رفته بودیم، 4 تا 3 تا زن و شوهرم بودن تو اون جمع. یه خانومی هی قربون صدقه آقاش میرفت، از صبح تا شب که ما تو اون ویلا بودیم همه با هم زوج بودن، این خانوم هی قربون صدقه اون آقا میرفت. من قشنگ یادمه رفتم پیش خانومه، خب از آشنامون بود، به خانومه خیلی هم نگاه مقتدرانه و خیلی خفنی داشتم که من خیلی علمی هستم و اینا. رفتم به اون خانوم گفتم ببین یه چیزی این وسط غلطه. گفت چی؟ گفتم این عشقی که تو داری میدی، این افراد در محبتی که تو داری میکنی، این دیالوگایی که تو به کار میبری، یه چیزی این وسط غلطه، تو داری یه کاری، یه چیزی رو داری قایم میکنی. بعد با تعجب به من نگاه کرد، گفت چی داری میگی؟ گفتم من میدونم. چرا من اینا رو گفتم بچه ها؟ چرا اونا واقعا با هم عاشقی میکردن رو من میومدم از دریچه خودم نگاه میکردم؟ من اصلا کار کرده باور رو بهتون گفتم، باور همه چیز را زیر سوال میبرد تا آنچه که خود هست را اثبات کند، تا بگه من درستم، ولا این که اون چیزها حقیقت داشته باشه، اما باور برای بقای خودش اونها رو یه جوری وارونه نشونده. مثل چی؟ مثل این که مثلا من نوعی میام از دوره علم ثروت، همین دوره علم ثروت، نتایج زندگیم رو میسازم، بعد که نتایج زندگیم شکل گرفت، اما مثلا برادر من باورش بر اینه که نه، همون باور قبلی رو داره که پول بر شانسیه، بر بعضی میشه بر بعضی نمیشه. بعد من میام میگم آقا من که تو جهنم بودم، تو که منو دیدی، من معجزه‌ای هستم که کنار زندگیت، نزدیک زندگیت رخ داده، تو داری میبینی یه نفر به شکل معجزه‌واری زندگیش از اون وضعیت به این وضعیت رسیده. بعد اون باوری که داره، اون خودش نمیدونه، باوری که داره میاد اون موضوع رو برای اینکه نپذیره، برای اینکه اون باور خودش رو اثبات کنه، میاد میگه ببین تو آدم با استعدادی هستی، اصلا اولش هم تو با استعداد بودی، تو شعر میگفتی، تو فلان میگفتی. اون باوره اجازه نمیده این آدم بپذیره که بابا همینه، راهش همینه، اگر تو پول نداری به خاطر این موضوعه. یعنی تو لیاقتت، شایستگیت خیلی زیاده، اگر پول اندازه لیاقتت نداری، فقط یه باور نمیذاره اون پول بیاد تو زندگیت، نه اون چیزایی که در طول روز داری به خودت یا به دیگران میگی، نه نامردها، نه بیرحمیها، نه بیعدالتیها، نه بد بودن دوروریا، اینا نیست به خدا، اون باوره نمیذاره پول بیاد تو زندگیت. اما باور اون آدم حقیقتی رو که من دارم عنوان میکنم، من هی خودم میزنم میگم بابا تو عزیز منی، نزدیکترین کسی به من، من اومدم بهت کمک کنم، ببین همینا، همین چند تا چیز ساده رو اگر بتونی تغییرش بدی اینجوری میشه. اون لحظه منو گوش میکنه، به من احترام میذاره، هیچی نمیگه، اما باورش روش مسلطه. باور همه چیز را زیر سوال میبره تا خودش را اثبات کنه. بعد میاد باهاش صحبت میکنه، میگه نه ببین اینجوری نیست، این اصلا از اولش هم با استعداد بود، چه پیش من چه جای مختلف همچنان روی این حرف پافشاری میکنه. خب حالا بخوام اینو بهت بگم که من با اون باور، یعنی با اون کدی که داشتم، مرکز توجه هم روی تنفر بود، بی عشقی بود، بی محبتی بود. حتی اگر هزاران بار من عشق و محبت و صمیمیت و معرفت و وفا و تعهد رو میدیدم، اما من چون زیر تسلط باورم بودم، باورم اتفاق رو بر من توضیح میداد، باورم موضوع رو برای من تحلیل میکرد، توجیه میکرد. به چه شکلی؟ به شکلی که بشه خودش رو اثبات کنه و چیزهای دیگر زیر سوال ببره. گفتگوهای درونیت رو مراقب باش. وقتی داره با حرف میزنه یاد این جمله من بیفت، وقتی گفتگوی درونی داره با تو صحبت میکنه یادت باشه گفتگوی درونی از باورهای تو میاد. باورهای تو، مثلا اگر باور فقر داری، از تو دل باور فقر گفتگوهای درونی میاد. گفتگوی درونی برای چی با تو گفتگو میکنه؟ داره تلاش میکنه برای بقای خودش، نه فکر کنی برای زندگی تو، برای بهتر شدن زندگی تو. گفتگوی درونی از دل باورهات میاد، باوری به اسم پول کم است. حالا وقتی این گفتگو داره با تو صحبت میکنه، در تلاش نیست که تو رو متقاعد کنه که پول زیاد است، چون بر علیه خودش قیام نمیکنه. اون در حال توجیه کردن. اگر یه نفر بعد پیش اومده، یه نفری رو دیدی اوضاع خوبی داشته، گفته من راحت پول در آوردم، عذابم نمیکشم، گفتگوی درونی بلافاصله در تو شکل میگیره، نیومده حرف اون آدمو توجیه کنه، تایید کنه، اومده اون لحظه اون گفتگو اومده که تو رو متقاعد کنه که حداقل تاییدش این یه دونه شانسی بوده. بچه یه جمله از آگاهی بهت گفتم، هیچ جای دنیا این جمله گفته نشده، قسم میخورم خودم هم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم، قسم میخورم خودم هم تا حالا این حرف رو نزده بودم که این گفتگوی درونی که از ریشه در یک باوری داره با تو صحبت میکنه، نه برای تو، به نفع تو، داره در راستای منافع و بقای خودش با تو صحبت میکنه که تو رو متقاعد کنه. اصلا به محضی که تو نگاه کن ببین، به محضی که تو با یه چیزی خارج از باورهای خودت روبرو میشی، مثلا تو میگی عشق وجود نداره، بعد یه دفعه با عشق روبرو میشی و نگاه میکنی اینجا که اینا دارن به هم عاشقی میکنن، بلا فاصله باور قبلی تو که گفته عشق وجود نداره، ترس از بین رفتن خودش تو وجودش شکل میگیره، بلا فاصله گفتگوهایی را با تو میکنه که اون موضوع رو ماسمالی کنه. تو باورت بهت گفته عشق وجود نداره، بعد تو داری در زندگی عشق را میبینی. اول اینو بهت بگم که اون لحظه ای که تو داری متضاد با باور خودت عشق رو میبینی، اون کمک خداست. اینم آگاهیه که بهت گفتم. مثلا اگر تو باورت بر اینه که تو فقیری، حقت پول کمه، تو ارزه نداری، بعد اینکه پول کمه وجود نداره، بعد یه آدمی رو، جهان، خدا، یه آدمی رو میذاره سر راه تو و به تو نشون میده ببین پول داره، چه زندگی داره. مثلا تو باورت این بوده که اگه یه آدمی بخواد پول دار بشه، حداقل باید 60 سالش بشه، بعد تو یه دفعه میبینی مثلا 35 سالته، یه دفعه میبینی یه آدم 35 ساله پول دار. اون کمک خداست، داره بهت نشون میده. بچه خوب گوش کنی، باورت بر اینه که آدم هایی که میخوان پول دار بشن، حداقل باید، مثلا میگم این باور رو، حداقل باید چند سالشون باشه؟ 60 سالشون باشه. تا 60 سالت نشه، مثلا 30 سال 40 سال کار نکرده باشه، پول داره میشه. یه آدمی رو دنیا خدا بهت نشون میده که 35 سالش پول دار شده. خب اون لحظه خدا داره متضاد با باوری که تو داری به تو صحنه ای رو نشون میده که بگه ببین این نیستا. اون لحظه وقتی خدا رد پاش میاد، یعنی اون صحنه ای که تو میبینی رد پای خداست، داره به تو کمک میکنه. بعد گوش کن اینجا رو ببین باوره چیکار میکنه. بلا فاصله از دیدن این صحنه باور زودتر از تو متوجه میشه که واو، اوضاع خرابه، امنیتمون داره به خطر میفته، ما این باور رو داریم که پول کم است، میخوای پول دارم بشی باید 30-40 سال کار کنی، بعد تازه از 60 سالگی پول دار میشی. ما یه سوژه ای رو دنیا به این بنده خدا نشون داده که طرف تو 35 سالگی پول دار شده و راحت هم پول در آورده، اوضاع خرابه، به خطر افتادیم، یه کاری باید بکنیم براش. چی کار میکنه؟ میاد شروع میکنه گفتگوهاش رو ایجاد میکنه، همون لحظه همزمان با این سکانس که من روبرو میشم شروع میکنه با من گفتگو کردن. چی به من میگه؟ میگه نگاه کن بیا خاک تو سرت، اونو نگاه کن 35 سالشه، وضعش اصلا قایم میکنه. حتی تمام دیالوگایی که قبلا به من گفته بود که در راستای باورامه که آدما فقط 60 سالگی پولدار میشن، باید 30-40 سال کار بکنی، اگه اینو بخواد بگه، خب میگم پس این چیه؟ نمیاد حواستو به اون بده، میاد یه کار دیگه میکنه، میگه نگاه کن بنده خدا، نگاه کن خاک سر تو، چقدر بی‌عرضه‌ای، نگاه کن 35 سالشه راحتم پولدار شده، تو چقدر بدبختی. میاد از یکی از سوژه هایی که تو باورهای قبلی به داده استفاده میکنه. کدوم سوژه؟ میگه دنیا جای بی‌عدالتیه، خدا عادل نیست، نگاه کن تو مظلوم واقع شد، میاد از اون دریچه بهت میگه بگه نگاه کن، اینم یه نمونه دیگه ای از همون نمونه هایی که نشونگر اینه که خدا با تو حال نمی کنه، دنیا در رابطه با تو بی‌عدالته، نگاه کن حق تو خورده شده، تو مظلوم واقع شدی، توی بیچاره ای هستی، نگاه کن ببین این وضعیت شد. بلا فاصله وقتی با اون صحنه روبرو میشی، به جایی که بیاد حقیقت رو به تو بگه، بگه ببخشید من اشتباه بهت گفته بودم، این نمونه نشون میده که هر آدمی بخواد تو هر سنی میتونه پولدار بشه، لازم هم نیست 40 سال کار کنی تا پولدار بشی، ببین این آدم این نمونه زنده است، به جایی که بیاد اینو بگه میاد این کارو میکنه، تو رو میبره تو احساس قربانی شدگی، تو رو میبره تو حسادت، برات چقدر پیش اومده وقتی با ثروتمندا روبرو شدی، به جایی که رد پای خدا رو ببینی، به جایی که ببینی خدا داره متضاد با باورتو بهت نشون میده. این دوست گلمون با ما صحبت میکنه از سر اینکه ترسیده که مبادا تو حقیقتو بفهمی، شروع کنه با تو صحبت کنه، حواستو رو پرت میکنه به اون بخش از باورایی که قبلا بهت داده که دنیا جای ناامنیه، هرتی پرتی شانسیه، ببینم شانس آورده، ولی تو شانس نداری، یه بار دیگه دیدی این شانس بود ولی تو شانس نداری، همه جا پر از این نمونه هاست که تو بدبختی، بدشانسی، در حقت ظلم شده، تو قربانی شدی، تو بیچاره، هیچ کی حواسش به تو نیست، اینا رو به تو میگه. و تو دقیقا به چی نگاه میکنی؟ به این نگاه میکنی که میگه خیلی خوب این وضعیتی که پیش اومده، بعد تو یه بغض میشی، به جای این که پیام خدا را بگیری یک بغض میشی و تایید میکنی اون یکی باورهای ناسالمی که داشتی رو، که آره راست میگه، نگاه کن، یعنی خدا گفت من همواره پشت در قلبت ایستادم و در را میکوبم، پشت در قلبته، یعنی اون آدم پولدار 35 ساله ای رو که داره به تو نشون میده که بدون خیلی زحمت به پول رسیده، خوشحالم هست، پوستش هم کنده نشده، 40 سال شبانه روزم کار نکرده، خدا پشت در قلبت ایستاده است، با نشانه دادن این نمونه بارز و موجود زنده داره به تو راهنمایی میده، میگه ببین تو اسیر و گرفتار و زندانی باورهای محدود کنندت هستی، دیدی بهت نمونه نشون دادم، دیدی بهت نشونه نشون دادم، این کمک خداست، اما باوری که تو داری که میگه پول کمه حق تو نیست، اون باور میاد با گفتگوهاش با تو صحبت میکنه، تازه به جایی که نشونه خدا رو بگیری، احساس عشق، امید، آزادی کنی، بلا فاصله چه اتفاق میفته؟ تو حسادت میکنی، حسای بد بهش میگیری، بغض میکنی، بیشتر احساس قربانی شدگی میکنی، خدا میگه ای بابا این تیرمونم خطا رفت، من هی دارم سعی میکنم با نشون دادن صحنه های مختلف به این آدم کمکش کنم از اون محدوده امن باورهای محدود کننده خودش بیاد بیرون، ولی این باوره زود میپره وسط با گفتگوها، متقاعدش میکنه که آها اینم یه سند دیگریست داله بر این که من بدبختم و بدشانسم. این قدرت باوره، این قدرت باوره. من در رابطه با پول مثال زدم، در رابطه با عشق هم همین جوری بود، من باور کرده بودم که عشق بین زن و مرد وجود نداره و آدما وقتی با هم ازدواج میکنن بعد از یک سال دیگه دچار روزمرگی میشن، از همدیگه هم بعدشون میاد خواهر برادر هم میشن، دیگه هیچ رابطه با هم نخواهند داشت. بعد نمونه شو دیدم، کسی که 5 ساله با هم ازدواج کردن، بعد دارن اینجوری دم به دقیقه توی زندگی مشترک با هم لاف میترکونن، اما باور من احساس خطر میکنه. چرا؟ چون قبلش به من کد داده بود که عشق وجود نداره، هم زود دچار روزمرگی میشن، خواهر برادر میشن، دیگه هم با هم هیچ کاری ندارن، هیچ رابطه ای ندارن، سرد میشن. این باور به من داده بود، ولی خداوند همواره پشت در قلبم ایستاده است و در را میکوبد تا زمانی که من در را باز کنم. بعد میبینم خدا داره نشونه میده، میگه نمونه زنده بهم نشون میده، میگه پسر اینها نگاه کن، عشقو ببین، بعد از 5 سال چقدر با هم صمیمین، چقدر عاشقن، چقدر مهربونن. بعد من خیلی نقش کاراگا میگیرم، میرم به خانومه میگم که یه چیزی وسط غلطه، یه چیزی رو داری قایم میکنی، به خاطر اینه داری حواس این آدم رو پرت میکنی به اینکه دوستش داری، داری چیکار میکنی؟ بعد خیلی میکنم خیلی هم غرقی هم من. حقیقت این نیست، حقیقت این است که خدا داره با همه سر بچه مثال بزنم، چند تا صحنه بوده که تو با پولدارها روبرو شدی، به جایی که پیام خدا رو ببینی، نشونه خدا رو ببینی، حرف خدا رو بشنوی، رفتی تو احساس حسادت، رفتی تو احساس قربانی شدگی، رفتی تو احساسهای بد، دلت به حال خودت سوخت، بعد شروع کردی آهنگای غمگین گوش کردن، چند بار تو زندگیت پیش اومده که یه جایی به بعد اینم تازه باوره بهت گفت با گفتگوها متقاعدت کرد، گفت از این به بعد اصلا دور و بر پولدارا نرو، اصلا ازشون فاصله بگی، از این به بعد دنبال آدمایی که خیلی ادای عاشقی رو در میارن نرو، از حذفشون کن. برو سوال اینجاست، برو بپرس از خودت دلیل اینکه انقدر محدوده روابط تنگ شده چیه، دلیل اینکه خیلی از ارتباطاتت رو قطع کردی چیه، بیشترین ارتباطایی که قطع کردی آیا پولدارها نبودن، آیا افرادی نبودن که زندگی خوبی داشتن، آیا آدمایی نبودن که داشتن از خودشون تعریف میکردن و ذهنت با گفتگوهاش تو رو متقاعد کرد که اینا رو از دورور زندگیت حذف کن، رو هر کدومشون هم یه انگ چسبوندیم گفتیم این چقدر خودخواه، این چقدر خودشیفته است، این چقدر پولپرسته، این چقدر ادای عشق و عاشقی در میاره، چقدر گوش تلخه، این چقدر، هر کدوم ها با یه برچسبی از زندگیمون دور کردیم. الان یادت میاد؟ الان میبینی ما کجا بودیم؟ الان میبینی خدا کجا بود؟ تک تک اون صحنه هایی رو که ما تو زندگی دیدیم برعکس باورهای ما بود، رد پای خدا بود، داشت سعی میکرد با مثال های نقض به ما نشون بده. ببین بچه ها، دوره علم ثروت خدا از بچگی داشت رو من و تو کار میکرد، داشت با مثال نقض نشون میداد که پسر گلم، دختر گلم، نگاه کن اون چیزی رو که تو باور کردی و این باوره مثل هشبا افتاده رو تو، چنبره زده و تو رو تو دست خودش نگه داشته، بیرون تو نگاه کن ثروت پره. بعد این به جایی که بذاره ما صدای خدا رو و پیام خدا رو بشنویم، شروع کرده با ما صحبت کردن، از تو دل پیام های خدا بدترین حسا رو به ما انتقال داده. چرا من همیشه میگم اجازه نده اتفاقات رو مغزت برات توضیح بده؟ چون اینجوری میشه. خدا نمونه نشون داده پولدار 35 ساله دورور زندگیت که خیلی راحت پول در آورده، عذاب نکشیده، سختی های مشقت بار نداشته، 40 سالم کار نکرده، بعد مغز من یه جور دیگه توضیحش داده، گفته نگاه کن اینم یه نمونه دیگه از این که تو بدبختی، بدشانس، خدا هوای اونو داره هوای تو رو نداره. و من به جایی که حرف خدا رو بشنوم بدتر لجبازی کردم. پس تو تک تک اتفاقاتی که ما چیزهایی را دیدیم، مثلا من از خودم بدم میومد، باور من به من گفته بود که تو آدم متنفری هستی، طرفدارانگیز هستی، رقت انگیز هستی، تو دوست نداشتنی هستی، من اینو باور کرده بودم که اینجوری هستم. بعد تو به خاطر این ایرادایی که داری باید از خود خجالت بکشی. بعد خداوند با یه نمونه بارز از یه آدمی که شاید توی این رفتارها از من خیلی هم بدتر بود، بعد میدیدم آواز میخونه، قربون خودش میره، دست و پای خودش رو ماچ میکنه، چنان از خودش دفاع میکنه، از خودش تعریف میکنه، خودش رو درست توضیح میده برای خودش، بعد مغز من، ذهن من میومد با باورهای قبلی که داشت، با گفتگوهاش با من صحبت میکرد، میگفت نگاه کن این آدم خیلی مغرور و خودپسند و فلان، منو از اون آدم دور میکرد چون اون نقطه مقابل من بود. خداوند داشت با اون آدمه به من نشون میداد، داشت با من حرف میزد، میگفت پسر نگاه کن ببین این آدم حتی از تو ایراداتش بیشتره، ولی ببین چقدر خودش رو ستایش میکنه، چقدر به خودش احترام میذاره. بعد زندگیش هم نشون میداد چه برکتی. میدونی ذهن من با گفتگوهاش به من چی میگفت؟ هرچی آدم عوضیه نگاه کن برکتش هم بیشتره. انگار تو این دنیا چند بار این حرفو از خودت یا از دیگران شنیدی؟ هرچی آدم عوضیه برکتش انگار بیشتر میشه، انگار هرچی عوضی تر باشی، هرچی بدتر باشی زندگیت بهتر میشه. نگاه کن، نگاه کن اون حق این یکی رو خورد، به جایی که بیاد کارما بزنه نصفش کنه، ببین چه بابا خدا یه پیام دیگه ای داده بود. خدا داشت با اون مثال نقض با من حرف میزد، به من میگفت پسر گلم نگاه کن ببین اصلا اینجوری که تو درک کردی نیست، ولی من چون گفتگوهای درونین رو بیشتر از هر چیزی تو این دنیا بهش اعتقاد دارم، من اون حرفا رو قبول میکردم و بعد دوری میکردم. از چی؟ تو فکر من از اون آدما دوری میکردم؟ نه، من از رد پای خدا دوروبر زندگیم داشتم دوری میکردم. خدا توی من نفوذ نمیکنه بی اجازه، اما بیرون من یه دقیقه هم ول نمیکنه، با نشونه، با نمونه های مختلف، با مثال های نقص. بعد برو نگاه کن ببین چقدر الان اینو که بهت گفتم، این آگاهی که اومد تو زندگی، برو حالا کل فیلم زندگی تو سرچ کن، لحظه به لحظه پاس کن، نگاه کن ببین چقدر تو برخلاف باورهات صحنه دیدی، حرف شنیدی، تصویر دیدی، اتفاق دیدی که برخلاف باورهای تو بود و و نگاه کن ببین به جایی که جان کلام رو بگیری، پیام رو بگیری، رد پای خدا رو متوجه بشی، صدای خدا رو بشنوی، گفتگوهای درونی تو گوش کردی، تازه بیشتر متنفر شدی و دور شدی. این ماجرای نوع نگاه ماست. پس باوری که من دارم میشه مرکز اصلی و بنیادین توجه من. حالا من با این توجه دارم به همه چیز نگاه میکنم. بچه براتون چند تا مثال زدم که متوجه یه چیزایی بشید. متوجه چی بشیم؟ متوجه بشیم که وقتی من دارم به موضوعی به نام پول، هر چیزی که مرتبطه به پول، وقتی دارم نگاه میکنم، سوال اینجاست کد اصلی که من توجهم روش هست، کد اصلی که مرکز توجه من روی اون نصب شده چیست؟ بی پولی. وقتی بی پولیست همه چیز، خب درسته من به همه چی دارم نگاه میکنم از این دریچه، ولی هر چیزی رو که دارم میبینم از این دریچه، از این کانال دارم نگاه میکنم. حالا برو گفتگوهای درونی تو شناسایی کن، حالا برو برداشتاتو شناسایی کن. نه دیگه من برداشت درستی کردم، سوال اینجاست برداشت درست کردی؟ آره دیگه مطمئنم. نه این واقعا دیگه من برداشتم درست بود. سوال اینجاست مرکز توجهت رو چیست؟ من کاری ندارم رو چیه؟ هنوز رو بی پولیه؟ پس میخوام بهت بگم هر چیزی رو که داری در مورد پول نگاه میکنی فلسفهش چون روی بی پولیه، در نهایت موضوع رو جوری میبینی که بی پولی را تایید کند. یعنی یه جوری بر خودت ترنسلیت میکنی، یه جوری بر خود ترجمه میکنی که تهش به این نتیجه دوباره برسی. به کدوم نتیجه؟ نتیجه‌ای که روش متمرکزی، به این نتیجه برسی که آره پول کمه. اگر مرکز توجه تو روی عشق وجود ندارد باشد، تو هزاران عاشق رو دور بر زندگیت ببینی، چون مرکز توجهت روی موضوعه، همه چیزها رو آنطوری میبینی که تهش تحلیل و ترجمه این باشد که آره اینم داره عدا در میاره، اونم دروغه. تهش اونجایی که دیگه نتونه مغزه توجیه کنه، میاد با گفتگوهاش بهت میگه که این یه دونه شانسیه. در دنیای نسبیت همه چیزها احتمالات هست، پس بی نهایت احتمالات وجود داره. این یه دونه هم اینجوری در اومده دیگه، آره پیش اومده. مارها یه سر دارن ولی یه مار دو سر هم ما دیدیم. این هم از اوناست که به تو نمیخوره. بیا زندگی تو برای توضیح بدم، از اول تا آخر برای توضیح میدم، میگم تو کجاش یه دونه رد پای شانس داشتی که این به تو بخوره. پس این اصلا قید اینو بزن، آره اوکی. یعنی اونجایی که دیگه واقعا نتونه توجیه کنه چیزی رو داری میبینی برخلاف باورت، بعد دیگه نمیتونه توجیهش کنه، آخرش از این ترفند استفاده کنه که اینم استثناء، اینم شانسیه. میگه فقط تو نه برات استثناء حالا اتفاق افتاده، نه شانسی برات اتفاق خوبی افتاده. پس قید اینو بزن، اصلا روی متمرکز نش. بارها بهتون گفتم بچه ها، دارم دیگه آخرین مطالب رو بهتون میگم توی این یک ماه و شاید یه هفته، دارم آخرین نه مثل پدری که دیگه داره میره و داره تیکه های آخر رو بهشون میگه و حالا اسم نصیحت میخوام بذارم، مثلا آخرین یادگاری ها رو دارم بهتون میگم که بچه حواستون باشه. اون جایی که بهتون گفتم که ذهن اشاره کننده به جای اشاره میکند، به جای این که به آنجا توجه کنی و به دنبال مشکل بگردی، به خود این ذهن اشاره کننده نگاه کن. چرا داری به اونجا اشاره میکنی؟ چرا همه چیزهایی که تو بهشون اشاره میکنی منفیه، ناخوبه، ناخواسته است، تنفره، دوریه، جداییه، فقره، بیکسیه؟ چرا؟ چرا تو فقط به این دست چیزها اشاره میکنی؟ یک، چرا فقط به اینا اشاره میکنی؟ یا به مثلا ضعفای من، ایرادای من، خطاهایی که کردم، آسیبایی که زدم، چرا فقط به اینا داری اشاره میکنی؟ دو، مرکز توجهت راستی ببینم رو چیه؟ بعد میبینم روی ناامنیه، روی فقره، روی تنهاییه، روی دوری و جدایی و قربانی شدگیه. خب طبیعیه تا وقتی این مرکز توجه رو این اساس بنا نهاده شده باشه، طبیعیه که همه چیزها رو از همین دریچه نگاه کنه و فقط علاقه منده که به این دست چیزها توجه کنه. چرا بعد از گذشته یک سال تمام که داری نقاط مثبت شخصیتت رو می نویسی، همچنان هنوزم بیشتر ترجیحش اینه که حالا منهای اون یه تیکهی که از جالب بهتون بگم، اگر 10 دقیقه طول میکشه نقاط مثبت شخصیتت را صبح و 10 دقیقه طول میکشه که شب بنویسی، 12 ساعت داری از این برنامه ریزی که مغز تو تربیت شده بهش که به این صورت فقط به بخش تاریک و نقص و ایراد و ترس و ضعف تو نگاه کنه. اینجوری برنامه ریزی و تربیت شده. نکته جالب اینه که 1 دقیقه صبح 1 دقیقه شب، یعنی برنامه ریزی مغزت اینجوری تربیت شده که فقط به بخش تاریک نگاه کنه، بخش تاریک مثلا سمت راست. تو میایی 2 تا 10 دقیقه، یه دونه صبح یه دونه بعد از ظهر برمیداری، داری مینویسی نقاط مثبت تو. شما 2 تا 10 دقیقه از 12 ساعتی که برنامه ریزی مغزت تربیت شده روی نقصات، 2 تا 10 دقیقه شو نجات میدی. و نکته جالب اینجاست، توی اون 10 دقیقه که صبح داری نقاط مثبت تو مینویسی، اونجا دیگه اونجا رو تو پس گرفتی. مثل ما که مثلا گفتیم آقا از کشورمون ایران یه تیکش خرمشهر رو صدام یا عراقی ها گرفته بودن، ما تلاش کردیم خرمشهر آزاد شد. تو کجا رو آزاد کردی؟ 1 دقیقه صبح نقاط مثبت شخصیتت رو، چون داری برخلاف تربیت مغزت، برخلاف برنامه‌ریزی ناخودآگاهت که روی ایراداتته، 10 دقیقه داری برخلاف اون عمل میکنی، مینویسی نقاط مثبتتو. پس تو 1 دقیقه صبح از 12 ساعت پس گرفتی، 1 دقیقه شب رو پس گرفتی. اونایی که دنبال این هستید که 1, 2, 3 ظرف 2 ماه نتیجه بگیرید، عزیزم کل ایران را از دست داده ای. عراقی ها صدام اومدن کل ایران رو بردن، اوکی. از کل ایران فکر کن، از کل ایران شما فقط منطقه 1 تهران دستتون مونده، الباقی همه رو پس دادید، همه رو باختید، اوکی. تمرین که میکنی مثلا کل ایران میشه 12 ساعت. از این 12 ساعت شما 10 دقیقه که اومدی نقاط مثبت شخصیت تو صبح نوشتی، 10 دقیقه شب، انگار 2 تا منطقه رو پس گرفتی. از 12 ساعت 2 تا 10 دقیقه رو کم کنی میشه 2 تا منطقه از کل ایران. بعد دوباره تمرین میکنی، حالا نکات اون بخشایی که براشون شب گذاری میکنی، میای 10 دقیقه هم برای اون وقت میذاری، 10 دقیقه هم برای این. این شد 40 دقیقه. تو 40 دقیقه از ایرانت را پس گرفتی، 40 دقیقه از ایرانت را پس گرفتی. خب حالا میای وایس گوش میکنی، یه تایمایی وایس داری گوش میکنی، مثلا روزی 3 ساعت 5 ساعت داری وایس گوش میکنی، دوباره تو از 12 ساعت 5 ساعت، 2 تا 20 دقیقه صبح 2 تا 20 دقیقه شب، میشه چقدر؟ میشه 5 ساعت و 40 دقیقه را پس گرفتی از 12 ساعت. همینجوری که هی داری تمرین میکنی، به مرور زمان کل کشوری رو که از دست داده بودی، هر کس یک ایرانی برای خود دارد. وقتی که احساس لیاقت نمی کردیم، تیکه تیکه ایرانمون را از دست دادیم، یعنی تیکه تیکه 12 ساعت در طول روز که لطف خدا بود به ما رو از دست دادیم. بعد به مرور زمان آگاه میشی، بیدار میشی سر یه شوک، سر یه اتفاق بد، سر فشار بیپولی، سر یه چیزی، یه دفعه بیدار میشی، اونجایی که گفته بودم با دردهای زندگیت اصلا نجنگ، چون اونا تنها عاملی هن که باعث بیدار شدن تو میشه. بیدار میشی یه دفعه میبینی ای بابا چه بلایی سر زندگیمو برده بودم. بیدار که میشی شروع میکنی دوباره آروم آروم پس گرفتن تمام چیزهایی که حق الهی تو بود، برای تو بود، ولی به خاطر اینکه فکر میکردی لیاقت نداری همه اینا رو از دست داده بودی. و آروم آروم شروع میکنی اینا رو پس گرفتن، پس میگیری، اوکی. پس میخوام بهت بگم وقتی زاویه دیدت رو شروع میکنی تغییر دادن، نوع نگاهت رو تغییر میدی، همه چیز عوض میشه. حالا اونجایی که بهت گفتم تو عمق موضوع به چی توی زاویه دید به چی ربط داره، زاویه دید رو بیا نگاه کن از این باب. من 5 تا کد گفتم، یکی در مورد خدا، یکی در مورد پول که مثلا پول کم است، خدا دور است، عشق وجود نداره، دروغه، نمیدونم در مورد دنیا که دنیا ناعدالت است، نابرابر است، یا التیپرتیه، بدشانسیه، و در مورد موارد مختلف، حالا هر موردی، در مورد سلامتی مثلا، همه مریضن همه. بعد این 5 تا کد، 10 تا کدی رو که در نظر میگیری، اینا توجه اصلی تو. چه اتفاقی میفته که نتایج مرتبط به دیدگاهت. وقتی من با این دیدگاه بریم رو پوله، چون تو دور علم ثروته، بریم رو پوله، وقتی کد اصلی که من دارم، مرکز توجه من روی پول کم است، وجود داره، خب توجه تو به هر چیزی باعث می شود آن چیز اول در درون تو گسترش پیدا کند، دوم در بیرون تو. به قول ایلان ماسک یه چیزی میگفت، میگفت انسان دو بار زندگی میکنه، یه بار تو سرش، یه بار تو دنیا. اوکی؟ پس اول من بیپولی، وقتی مرکز توجه من روی بیپولیه، سیستم RAS مغز من، وقتی شما مستمر رو بیپولی متمرکز باشید و به بیپولی توجه کنی، سیستم RAS مغز تو از اصلا چه جوری میفهمه که الان برنامه اصلی تو چیه، مهمترین برنامه تو چیه، اولویت زندگی تو، تصمیمات و انتخابات تو چیه، این سیستم از کجا میفهمه؟ از کجا این اینستاگرام میفهمه تو چی رو بیشتر دوست داری؟ از اینکه بیشتر روی اون سوژه کلیک میکنی، از اینکه بیشتر اون سوژه رو دنبال میکنی. حالا توی مغز تو همینه دقیقا، ذهن تو از کجا میفهمه که تو الان بیشتر به چیا علاقه داری، بیشتر چیا برات جذابه. اینکه داری درد میکشی یا نه کاری نداره. بچه مثلا یه نفر توی اینستاگرام داره همش دعوا است، دیدی بعضی از پیجا، این با قمه میزنه، اون یکی برای اون کری میخونه، این یکی با اون فش میده، اینا ایلی میرن میریزن، اونو لاتبازی در میارن، اینا قمه میکشن. معمولا از دیدن این که طبیعیش اینه دیگه، از دیدن این که مثلا من نشستم دارم این ویدیو رو نگاه میکنم، ربات اینستاگرام به این کاری نداره که من با چه حسی دارم هی این ویدیو رو دنبال میکنم. من این ویدیو رو دارم دنبال میکنم، بعد هر بارم که ببینم این با قمه زد دست اونو انداخت، اون یکی زد اینو نابود کرد یا فلامسا تو این صحنه ها، بچه من معلوم اذیت میشم، آدمم دیگه، روح الهی تو وجودم دیگه، ولی یه چیزی تو اون فعال میشه، یعنی استرس که میگیرم یه هورمونی تو بدنم ترشح میشه، من به اون معتادم. اوکی؟ درسته که من دارم رنج میبرم، درسته که من دارم بلا سر خودم میارم هی با دیدن این ویدیوه، درسته که این ویدیو به ضررمه، درسته که داره رو سیستم عصبی من اثر بد میذاره، درسته که داره سلامتی منو تهدید میکنه، درسته که تو اخلاق من داره اثر منفی میذاره، درسته که در حال و احساس من داره تأثیر منفی میذاره، درسته که منو داره هی پرخاشگرتر میکنه دیدن این صحنه ویدیو، این دست ویدیو. اما ربات اینستاگرام با این کاری ندارد. و چی کار داره؟ میگه به من چه ربطی داره تو رو چه مبنایی داری این ویدیوهای دعوا و بکش بکش و یا تصادفایی که طرف نصف میشه رو، به من چه ربطی داره تو داری به اینا رو چه مبنایی نگاه میکنی؟ از این که تو رو اینا کلیک میکنی، از این که هی این ویدیوها رو باز میکنی و نگاه میکنی، من متوجه میشم تو اینا رو بیشتر دوست داری. دیگه اینکه چرا اینا رو بیشتر دوست داری یا اصلا دوست داری یا بدت میاد، اینا دیگه به من مربوط نیست. چیزی که به من مربوطه اینه که تو چی میخوای. آقا شما بری تو داروخونه، یه آقا بره بگه سلام علیکم، سلام علیکم، خسته نباشی، قرص ضد بارداری داری؟ دیگه چیکار داره که شما نگران این که باردار نشی؟ من مردم ها. اون دیگه نمیپرسی، برای خودتون میخواید؟ کی شده اینجوری بپرس؟ شما برید توی داروخونه، بعد یه سری چیزهایی که فقط مختص به خانوم هاست درخواست کنید، بگید سلام علیکم، مثلا فلان وسیله رو دارید؟ مثلا چی کار داره؟ یا داره میگه آره دارم، یا نداره میگه نه ندارم. به شما مربوطه که قرص آقایونی که دارید منو دنبال بکنید. تو اگه میری داروخونه این که قرص ضد بارداری بگیری، این دیگه به تو مربوطه، به داروخونه یک مربوط نیستش. اینو توضیح دادم که کامل برام جا بیفته. مثلا خدا سیستم آرایش مغز هندی درست نکرده واسه ما که مثلا من دارم به غم توجه میکنم، سیستم آرایش مغز من میگه نکن این کارو، من میگم داداش تو چیکار داری؟ نه مثلا آواز هندی بخونه برامون بگه متقاعدمون کنه، بعد غم اشک بریزه ما رو پشیمون کنه، نمیکنه دیگه. قوانین دنیا هم همینجوریه، ما دوست داریم عاطفی باشه. الان یه بچه یتیم ببر بالا برج میلاد، خب پرتش کن پایین، همچین با مخ میاد پایین میخوره زمین، نصف میشه. مادر یک 4 بچه کوچیکو که سرپرستم نداره رو ببر بالا برج میلاد امتحان کن دیگه. حالا امتحان نکنید ها، بعضی انقدر منو باور دارم ببرن طرف از بالا نه امتحان نکن، مثال دارم میگم ذهنی بهش فکر کن. اون خانومو که 4 بچه یتیم داره خرج میده با فقر و بدبختی و گرفتاری، اون خانومه تمام زندگیش هم هندوستان بوده از بچگی. اوکی حالا ببر بالا برج میلاد، یا نه بالا برج میلاد نه، دست شو مثلا بزنه به برق، مثلا کابل برق اشک میریزه میگه نه نمیذارم، نمیتونیم، یا واقعا نمیتونیم دیگه، ما واقعا این یه دونه دیگه نمیتونیم، خیلی گرفتاره. میخوام بیدار شی، سیستم رو بفهمی، درک کنی که عاطفی نیست. نگاه نکن که ما همه چی رو قضیه رو دوست داریم عاطفیش کنیم. دیدید در یک ویدیو نشون داد که یه دونه آقا شیره اومده بود، این خانم گابه یا آقا گابه، مثلا اینگه آقا این چیه، مثلا دیدید یه ویدیو پخش شده که 4-5-6 شیر اومدن یه دونه گاو رو گرفتن، یه دونه از بوفالوها رو گرفته بودن، بوفالو حامله بوده، یعنی حامله که بچه داشته، بعد اینا بهش رسیدن، بهش اومدن بخورنش، نخوردنش، زیر ستی نگاه کن ببین چقدر عاطفیه. عاطفی نیست دا. اون اگر نمیدونید بدونید اون یه بوی از خودش ترشح میکنه که اینا خوششون نمیاد، اون مدل گوشت رو دوست ندارن. اون کسی که حامله است، اون موجودی که حامله است، بار داره، بعضی از حیوانات خیلی اگر گرسنه باشن میخورن، اگر خیلی گرسنه نباشن نمیخورن. خب این که ما میدونیم این آدم ها هندی هن. میان به شناسامشون نگاه کن، اون که برش این ویدیو رو درست کرده هندیه و دوست داره مردم رو گیج کنه. پس اینجا آره آقای که ویدیو رو درست کرد، آره اینجوریه، خیلی خب، پس یعنی این شیرا به حاملگی و زایمان احترام ویژه میذارن. یه دونه بچه آهو رو نشون داد توی یکی از همین ویدیوها که شیره یا پلنگ نشون داد، شیر نشون داد که اینا چند تا سکانس اینجوری بودن، کوچولو بود، نگاه کن نمیخورش، ببین نگاه کن بابا چیو نمیخوره. این بچه رو گرفته بود، بعد بچه رو نمیخورد چون بچه کلن استخون بود، کلن 1 کیلو هم نبود. خب بعد جالب اینجاست، این اون شکارچی بودن ذاتیش بهش این پیام داده بود که ببین اینو نگردار، مامانش یه ذره اونورتر بود، این آهوه مامانش یه ذره اونورتر بود، گفت ببین اینو تومه کنی چیه، 1 کیلو هم نیست، به کی برسه، کی بخوره، کی نگاه کنه. خب اینو نخور، اون مامانه که میاد اینو نجاتش بده مامان خوشبزه است، مامانه رو بخور. من یه نفر که علاقه داره دنیا رو عاطفی و هندی نشون بده، نگاه کن ببین اینو نخور، ای خدا رو نگاه کن، ای فقط تو همین یه صحنه خدا رو میشه نگاه کرد. اگر این صحنه مال خداست، دیگر صحنه ها مال کجاست؟ ها؟ اگه میخوای نسبتش بدی، یه صحنه ای که یکی اومد و این کار رو نکرد، با بقیه صحنه مال کیه؟ زن هپروت میاد، تو میخوای بگی صاحب این صحنه هوشمندی خدا و عشق و عاطفه خدا بود و بقیه چیزا مالکی بود. مال منه؟ بقیه مال خداست دیگه. چرا یه تیکه رو برمیداری اتولای این قصه میکنی میاری نشون بدی که ویو بخوره؟ بعد تو نمیدونی که چه اتفاقی میفته. برای من نوعی فکر میکنم که ای شیرها پس یکی ادبیات خاص خودشون رو دارن، چقدر اینا با معرفتن، ایشکی رو نمیخورن اصلا، اینا کلن باشن یونجه میخورن شیرا. پس این مدت که این شیرا دارن گوشت میخورن، گوشت مال کیه؟ مال یه موجود زنده است دیگه. میخوام بهت بگم که ما دلمون میخواد موضوعات رو عاطفی کنیم. خب پس رفتیم سراغ سیستم RAS مغز. سیستم RAS مغز من میاد چیکار میکنه؟ از روی این که من مرکز توجهم رو چه چیزی متمرکز است، متوجه میشود که اولویت خواستای من چیست. دیگه براش مهم نیست. چرا؟ اولویت خواستای من ایناست. همونطور که ربات اینستاگرام براش مهم نیست چرا من دنبال این دست ویدیو هستم، همونطور که گوگل سرچ میکنی میگویی سرطان، دیگه براش مهم نیست که این سوال رو من برای بابام میخوام، برای خودم میخوام، برای دشمنم میخوام. من چقدر در مورد این تا حالا صحبت کردم، ولی خودتو منصفانه نگاه کن، هنوزم بیشتر علاقه داری اینجوری نگاه کن خدا تو رو دوست داشته، آیه خدای نگاهی ویژه‌ای به تو داره، هنوزم دلمون میخواد اینجوری باشه، هنوزم دلمون میخواد که خدا شبیه مامانم باشه. بعد جهان داره با اتفاقاتش نشون میده آقا این سیستمه، میگم نه تو داغی حالت نیست، حالا اینجا یه چیزی شده بوده، یه خیری توش بوده. خیر چی؟ خوردا این اونو خوردا؟ نه حالا تهش استخوناش هم خورده، حالا تهش دیگه هم اینجاست دیگه، زد پایان نوشته هم داره میره بالا. نه حالا خیلی خوب دیگه. تو دیگه نمیخوای دیگه، من چیکارت کنم؟ علاقه داری، گرایش داری اونجوری ببینی دیگه. بسیاری از جنگ هایی که انسان ها با خداوند دارن از سر همین نونگاه، هی به خدا شکل عاطفی میده، بعد خدا میگه من چی کار کنم، این چرا اینجوری نمیگیره؟ بابا بحث منو بذار کنار، تو توی سیستم قرار داری. میخوام این کارا رو بکنم، خدا خوش جیاد میکنی، بعد میبینی آسیب هم میخوری. من که اینجوری بودم، برو نگاه کن ببین ریشه بیشترین رنجش هایت از خدا چه چیزی بود. من بهت بگم بیشترین دلخوری های من از خدا ریشهش از انتظارات برآورده نشده من بود که خدا برآوردهش نکرد. من 12 بار یه سری کارهای خوب کرده بودم که تو ببینی دیدی و چرا چیز نکردی، بعد باش دعوا میشه، قرن کنیم دور میشه. دلیل دیگه ای که با خدا به داستان میخورم، چرا به اون دادی به من ندادی؟ من اصلا کاری نیستم، من کاری ندارم، من سیستم گذاشتم. اون رو چرا صدات کردم جواب من ندادی؟ خب تو منو صدا کردی من جواب تو رو ندادم. عزیزم شما کلن یه رو وقت گذاشتی برای من، بعد از مثلا 40 سال عمر کردی یه رو وقت گذاشتی برای من. توی یه روبه من خیلی قویم، ولی در درون تو قوی نیستم. چرا؟ چون تو به من اعتبار ندادی، تو منو جدی نگرفتی، تو منو باور نکردی، تو برام وقت نذاشتی که منو توی خودت به اندازه‌ای که در بیرونت قدرت دارم قدرتمند کنی. آقا تو توی این قلکه امروز یه سکه 50 تومانی 500 تومانی انداختی، خیلی خوب امروز، فرداش میای از این قلکه وام میخوای. سلام علیکم، خسته نباشید، 500 میلیون تومان به من وام بده. این قلکه که شما توش یه سکه 500 تا تک تومانی انداختی یک بار دیروز، امروز توان این رو نداره که به شما 500 میلیون وام بده. بعد شما دعوت میشه با خدا چجوریم؟ گفتم هر باری که با خدا ارتباط میگیری روزانه یک ساعت وقت میذاری باش حرف میزنی حرف میزنی حرف میزنی، هر یه ساعت یه سکه است، هر یه ساعت یه سکه است، 6 ماه یه سال این وقتو بذار قلک پر میشه. حالا شما بعد از یک سال بیا از اون قلک رابطه تو با خدا، بعد بیا ازش وام بخوا، بعد ببین چه شگفتی هایی رو برات به وجود میاره، بهت الهام میکنه، بهت وحی میکنه، همه جا رد پاشو میبینی، بعد تمام جاها میبینی که دستتو میگیره، پشتت بای میسته، قدرتش تو زندگیت اثر میذاره، دشمنات رو کور میکنه، خفه میکنه، ساکت میکنه، نمیدونم همه اینه. تو بعد میگی واو، و نداره که اینا همون کارهاییه که تو در عرض یک سال در رابطه با خدا ایجاد کردی، این قلک پر شد، حالا رفتی وام بگیری بهت وام میدن. این وامو از کجا گرفتی؟ خودت براش دونه دونه این سکه انداختی. بچه در مورد این بخش میخوام بیشتر صحبت کنم، چون این مهمترین موضوعیه که داریم، که اینجا دیگه تو درک بکنیم، من درک بکنم و از این به بعد بدونیم که ما کل این دوره علم ثروت و عزت نفس و بقیه مراحل و دوره‌های دیگه‌ای که تا به قبل از این یا بعد از این من میخوام بذارم، ما فقط داریم رو اون بخش کار میکنیم. و بعد حالا تو کلاس بعدی بهتون میگم ارتباطه، شاید هیچ کس توی دو شاید که نه، قطعا مستقیما میگم، خیلی هم پر روی اینو میگم، هیچ کس تا الان تو این دنیا ارتباط مستقیمه زاویه دید و نتایج زندگی یه نفر رو نگفته بود. من تو این دو ساعت به یاری خدا قطعا میگمش. بریم برگردیم، در خدمتون هستم. خب بچه بریم سراغ ادامه توضیح. بچه دلم میخواد که خیلی مراقب این موضوع باشید که دقیقا الان دارم نکته به نکته چی میگم، چون این محصولش برای تمام زندگیته. یعنی از این به بعد چشمای تو داره جوری تنظیم میشه که به جهان متفاوت نگاه کنه. متفاوت از کی؟ آدم ها؟ نه، آدم ها رو کاری نداریم، متفاوت از همه دوران خودت. یعنی چنان هنری، چنان قدرتی در وجود تو شکل میگیره که به چیزها جوری نگاه میکنی که یه مقدار نزدیکتره به نوع نگاهی که خدا به چیزها میکنه. به قول اینشتین میگفت من مهمترین چیز برام اینه که دوست دارم فکر خدا رو بخونم، دوست دارم ببینم خدا به موضوعات چجوری نگاه میکنه و چجوری داره فکر میکنه. حالا این یه استعاره است، یه اصطلاح، این که خدا اصلا فکر نمیکنه، ولی منظور اینجوری تشبیه کرده و جالبه. من همیشه به خودم میگفتم، گفتم دوست دارم خدا ببینم تو چجوری منو میبینی که انقدر عاشقمی، به هم کمک کن از دریچه‌ای که تو به من نگاه میکنی به خودم نگاه کنم، چون من از دریچه‌ای دارم به خودم نگاه میکنم که من خیلی وقت فکر میکنم تو فاتحه من خوندی و به خیال من شدی. زندگی داره به هم نشون میده که نه، توی سنی تو به من نگاه کردی، جور دیگه ای نگاه کردی که تو، یعنی در واقع تو همیشه به من خوب نگاه میکردی، ولی از یه سنی، از یه جایی یکم شروع کردم نگاه هم رو نزدیک کردم به نگاهی که تو بهم داری. یعنی تو از اولش هم به من عاشق نگاه میکردی، ولی من نمیتونستم، من نمیتونستم خودم اونجوری خودم ببینم، پس نمیتونستم باور کنم تو هم من داری اونجوری میبینی. حالا بریم سراغ این موضوع که نوع نگاه کردن من به چیزها، این برخلاف تمام حرفایی که خیلی از آدما، مخصوصا اون بخشش که خیلی ادعای علمیشون میشه، خیلی از آدما دوست دارن که بگن دنیا هرتی پرتیه. اونی که خیلی علم داره میخواد بگه دنیا هرتی پرتیه، هیچ چیزی که در زندگی تو وارد میشه هیچ ربطی به تو نداره، تهش میخواد اینو بهت بگه. دیروز پریزم یکی توی دایرکت پیام داده بود توی اینستاگرام که حالا ادمین بر من فرستاده بود که یک دکتری هست که میگوید اگر آنهایی که به یه سری قوانین اعتقاد دارند بیان با من لایو مشترک بگذارند. تا گفتم من خیلی علاقه ندارم الان بیان بشینم تو رو متقاعدت کنم. چرا؟ چون تو داری درست میگی. تو داری میگی چی؟ دنیا ارتیپرتیه؟ تو داری میگی که هر دنبیلیه، هرچی هم وارد زندگی تو میشه هیچ ربطی به تو نداره. یونیورس خودش کار خودشو میکنه و تو هیچ کاری باشه. مثلا نه، مثلا دکتر هولاکویی تو علاقه داری اینجوری بگی، من میگم تو داری درست میگی، الان با تو بحثی ندارم که بگم نه. پنجره ای که تو بچه اینجوری نگاه کنید، مثلا یه دونه خونه رو در نظر بگیرید، یه خونه ای رو در نظر بگیرید که سه تا پنجره داره تو فاصله مختلف. مثلا یه پنجره مستقیم رو به برج میلاده، یه پنجره یه مقدار اوریب رو به برج میلاده، این یکی پنجره هم از یه زاویه دیگه ای رو به برج میلاده. حالا اینو خوب گوش کنید که دیگه از این به بعد درگیر این موضوع حاشیه‌ای نشید. اینی که اوریب رو به برج میلاده، این آقا علمی است. این آقا علمیه داره میگه اونی که داره مستقیم برج میلادو میبینه داره چرت میگه، اینی هم که از این زاویه داره برج میلادو میبینه داره چرت میگه، اینی که من دارم میبینم اوریب دارم میبینم، این زاویه که من از برج میلاد میبینم علمیه، این درست. بعد یکی پیدا شده به من میگه که بیا برو با این اوریبه لایف بذار، و فکر کنید که من باید خیلی نادان باشم که برم با این اوریبه لایف بذارم بگم تو داری اشتباه میکنه. خیلی بنده خود اشتباه نمیکنه، اون داره درست میگه. از جایی که تو نگاه میکنی درست هست، از جایی که تو داری نگاه میکنی. یه استوری گذاشتم توش گفتم اینو توی یکی موشنا گفتم که بیشتر از این که داری توضیح میدی چیزی رو که میبینی که درست است یا غلط است، به این توجه کن جایی که وایسادی داری اونو نگاه میکنی رو خوب چک کن، تو جای درست وایسادی؟ یه بار دیگه این توضیح رو بهتون بدم. یادتون میاد گفتم که یه دونه شیشه انگلیسی از این ور نگاه کنی شیشه انگلیسیه، از اون ور نگاه کنی نه انگلیسیه، از بغل نگاه کنی بی‌معنیه. حالا اینی که از بغل وایساده نگاه میکنه بی‌معنیه، این آقا علمی است. یه نفر بهش میگه بیا برو ببین میگه تو داری اشتباه میکنی، من میگم زمانی میتونم به این بگم تو داری اشتباه میکنی که این، یعنی میتونم متقاعدش کنم که این حاضر بشه بیاد از این ور که من دارم میگم شیشه انگلیسیه، یعنی جایی که وایساده داره نگاه میکنه رو بیاد این ور وایسه، از این ور نگاه کنه شیشه انگلیسیه، بعد میگه ای راست میگه اینجوری هم میشد نگاه کرد، بگم آره اینجوری هم میشد نگاه کرد، بعد تازه بگم بیا بریم اون ور دستشو بگیرم ببرم از اون ور نگاه کنم ببینه ای نوه انگلیسی هم هست، بعد اون موقع متوجه میشه جایی که وایساده بود داشت نگاه میکرد بی معنی بود، نه اون شیشه انگلیسی یا نوه انگلیسی، اون اتفاقا دو تا هم معنی داشت. برای اینه که من لایف نمیذارم با یه کسی که هرچند که اون داره میگه علمی، بیاید با هم دیگه بریم ببینیم که من از نظر علم من باسوادترم یا اون باسوادتره. دلیل نمیشه اگر من یه سری حرفا رو به زبان ساده میزنم بیسوادم. شما دیدید من حتی توی ویو اینستاگرامم نزدم، حتی حالا غیر از مدرک و اینا هیچی نزدم، حتی نزدم. شما خیلیاتون میدونید من کتاب نوشتم، یعنی توی بهترین نشری که تو ایران وجود داره کتاب دادم چاپ کردن و به اضافه این که مجوز وزارت ارشاد داره، ولی هیچ وقت نیومدم رو اونجا بزنم بگم نویسنده و عالم بزرگ جهان. و برای چی بگم اینا رو؟ یعنی اگر منظور مبنا رو بذاری روی تحصیلات، بیا مدرک تو بذار منم مدرکم بزنم ببینیم کی با سوادتره، بیا علم تو بذار منم علمم بذارم ببینیم کی با سوادتره. اوکی ولی من اینو میدونم که 8 میلیارد جمعیت دارن به این سیاره نگاه میکنن. تو این سیاره چی هست؟ خوب گوش کنید که اینا براتون حل بشه. فردا اگر با یه همچین موضوعی روبرو شدید دیگه نگران نباشید. 8 میلیارد جمعیت، یه دونه سیاره بیشتر نداریم اما 8 میلیارد، نزدیک به 8 میلیارد جمعیت داریم. این 8 میلیارد جمعیت هر کدومشون از پنجره‌ای که دارند، حالا پنجرهشون از کجا اومده؟ از اعتقادات، باورها، تعریفها، توضیحها، تصویرها، صوتها و برداشتهایی که خودشون کردن و مال دیگران، از الگوهاشون، والدینشون، همه یه چیزایی که یاد گرفتن یعنی دیدن و شنیدن برشون یه پنجره باز کرده. این پنجره رو به جهانه، رو به جهان، خودشون هم بخشی از جهانه. یعنی طرف، یعنی از این 8 میلیارد هر کدوم یه پنجره دارن که از طریق از پشت اون پنجره خودشون رو میبینن، دنیا رو میبینن، خدا رو میبینن، پول رو میبینن، عشق رو میبینن، همه چیز رو میبینن. اوکی؟ که این پنجره متناسب است با جایی که فلانی توش بزرگ شده، چیزایی که اونجا یاد گرفته، چیزایی که اونجا شنیده، نصیحتایی که شده، آموزشایی که دیده، مرتبطه با اونها. خب حالا پس این نزدیک به 8 میلیون هر کدوم یه پنجره دارن که مشخص شد پنجرهشون هم از کجا گرفتن. یعنی از نظر عدد مالی هر کدومشون یه ظرفی دستشونه که این ظرفه ارتباط مستقیم داره با ظرف پدر مادرشون در مورد پول، فراوانی، ثروت، دارایی، پول کمه، پول زیاده، هر چی که مرتبط به پوله. از الگوهاشون گرفتن. حالا یادشون رفته اینا رو از الگوهاشون گرفتن. فکر می‌کنن اینا اصله. جالب اینجاست که این 8 میلیارد جمعیت، حالا من میگم 8 برای اینکه مثلا یه رقم مشخصی بگم، که این 8 میلیارد جمعیت همشون فکر میکنن آنچه که دارن میبینن درست است و دیگر هیچ. چه بسا من خودم هم همینجوری فکر میکنم و بعد من فکر میکنم که بغلی من که داره به کره زمین، عشق، پول، ثروت، خدا، انسانیت، دوری، طلاق، ازدواج، موفقیت، شکست، بین رو نگاه میکنه، من فکر کنم اون داره اشتباه میزنه. بی اینجا من بهت بگم چی درسته. حرف چیه؟ اینه که اگر اون داره اونجوری به دنیا نگاه میکنه، این به معنی نیست که کل دنیا اون چیزی که اون میبینه. و اونی که مدعیه میگه که آقا همه دارن اشتباه میکنن و فقط من دارم درست میبینم، عزیزم این نیست. تو داری درست میبینی از پشت اون پنجره‌ای که تو داری نگاه می‌کنی دقیقا درسته، ولی اون یعنی اون ساختمانی که گفتم سه تا پنجره داره رو به برج میلاد، آیا تمامی زوایایی که میشه برج میلاد رو دید؟ مثلا فکر کنید بچه‌ها این ساختمونه شرق برج میلاده، از این ساختمونه سه تا پنجره هست که از طریق شرق برج میلاد داره به برج میلاد نگاه میشه. حرف من اینه، آیا این تنها زاویه این برج میلاد ها، آیا این تنها زاویه ای است یا این سه تا پنجره تنها زاویه ای هست، زاویه هایی هست که به این برج میلاد بشه نگاه کرد؟ غربش چی؟ شمالش چی؟ جنوبش چی؟ بالاش چی؟ پایینش چی؟ از اون زاویه ها میشه نگاه کرد. اشتباه بزرگ آدم ها اینه که وقتی یکی تو شرق برج میلاد یه پنجره هست رو به برج میلاد، وقتی یکی از فامیلاشون از خارج از کشور یا شهرستان زنگ میزنه میگه برج میلاد چه شکلیه، میگه برج میلاد رو الان به توضیح میدم، ببین برج میلاد مثلا این ور برج میلاد هم مثلا یه دوتا جمله انگلیسی هم نوشته HR نمیدونم فلان، خب داره توضیح میده، بعد میگه خیالم راحت که برج میلاد چیز دیگه ای نداره، میگه نزدیکش هم دیگه، من بغل برج میلاد هم. عزیزم شما مگه از این ورش برج میلاد دیدی؟ این ورش دیوار اصلا هیچی نداره. از این ور چی دیدی؟ اصلا یه چیز دیگه است. از این ور چی؟ پنجره است فقط. از بالا چی دیدی راستی؟ تا حالا رفتی پایین برج میلاد باش بالا رو هم نگاه کنی؟ یعنی از همه زوایا نگاه کردی؟ نادانترین انسان ها کسانی هستند که بگویند تمام چیزهایی که من درک کردم همه ی همون چیزهایی است که دیگر می شود درک کرد و دیگر هیچ. این خیلی نادونه، چون همه چیز را همگان دانن. و نکته جالب توی درسای من چیه؟ من میگم ببین اون سه تا پنجره هست که توی شرق برج میلاد هست، از اونجا داره نگاه میشه. عزیز من اونی که داره از اونجا به برج میلاد نگاه میکنه اون داره درست میگه، از اونجا فقط اونجوری میشه دید. یکی به من گفت تو خیلی نادونی، خیلی هم خنگی، خیلی هم بی‌عرضه‌ای. گفتم موافقم. گفت ناراحت نشدی؟ گفتم نه، از جایی که تو داری منو نگاه میکنه قطعا اینجوری به نظر میرسم. باید ببینی جات کجاست، تو داری از کجا. همین الان خودتو نگاه کن، خدا که همون خداست دیگه. بسیاری از شماها رو نگاه کنی میبینی تو فاصله گذشتن 11-12 مرحله دوره علم ثروت منصفانه به خودت نگاه کن، منصف باش. واقعا حقیقتا خدایی رو که الان داری درک میکنی باش در ارتباط هستی همون خدایی که یه سال پیش باش در ارتباط بودی. خدا که همونه، جا توس شده، از یه جای دیگه ای داری خدا رو نگاه میکنی. منصفانه منصف باش. در گذر این یک سالی که بر تو گذشت توی دورای عزت نفس و علم ثروت، انصافا یه نگاهی بکن آیا خودت رو، خودت که همون خودت دیگه، منصفانه آیا وقتی به خودت نگاه میکنی جلو آینه همون آدم ضعیف و ناتوان و بدشانس و قربانی شده رو میبینی؟ آیا هنوز هم همونو میبینی؟ آیا احساست نسبت به خودت تغییر کرده؟ اگر تغییر کرده تو که همونی، چی عوض شده؟ جایی که وایساده بودی داشتی به خودت نگاه میکردی، از اون جایی که به خودت نگاه میکردی از خودت دور میشدی، متنفر میشدی، از خودت بدت میومد، احساس میکردی باید خجالت بکشی از آنچی که هستی و سعی میکردی که تا جایی که میشه خودت رو حذف کنی، خودتو نادیده بگیری، خودت فرار کنی. و امروز چی؟ امروز چه جوری میبینی؟ وقتی در یک سال پیش بهت میگفتم سلام علیکم تو کی هستی، در مورد توضیح میخواستی بدی در مورد خودت، منصفانه آیا بیشتر ضعف‌ها و تاریکی‌ها و نقص‌ها و ترس‌ها و ایرادهای خودت رو نمیگفتی؟ امروز اگر میخوام در مورد صحبت کنم، دیشب یکی از شاگردای من برگشت گفتش که استاد به زودی سوار بنز و حالا مثلا به درآمد 20 میلیون تومانی در ماه رسیده. برگشت گفتش که توی حرفاش گفت استاد یه چیز جالب بهت بگم. گفتم چی؟ گفت گارب حالا ایشالله تو همین روزها میام سراغت با بنز و بیام. گفت حالت اینا که چیزی نیست، اینا راحت به دست میارم. این حس این آدم و من فهمیدم که چقدر بنز و بی‌ام‌و و پورشه و نمیدونم ولوا و اینجور چیزا چقدر براش رفته پایین. کیو بردتش پایین؟ خودش. به بنز و بی‌ام‌و و پورشه این آدم داشت از کدوم جا نگاه میکرد که میگو واو، و الان داره کجا نگاه میکنه که میگه اینا چیز خاصی نیست، اینا میاد تو زندگیم به زودی. جاش عوض شده. پس اگر کسی اومد باهاتون بحثی کنه در رابطه با اینکه تو اشتباه داری میکنی، من دارم درست میگم، یاد این یه تیکه 10 دقیقه‌ای که صحبت کردم بیوف که 8 میلیارد جمعیت دارن به این سیاره نگاه میکنن. توی این سیاره عشق هست، شکست هست، ازدواج هست، پول هست، بیپولی هست، فقر هست، نمیدونم ظلم هست، لذت هست، زیبایی هست، زشتی هست، تاریکی هست، روشنایی هست. در این سیاره بی اندازه چیز هست. این 8 میلیارد هر کدام دارن به این موضوعات نگاه میکنن. مهم چیست؟ مهم این است که هر کس داره از پنجره خودش به این موضوعات نگاه میکنه و پنجره‌ای که اون فرد داره به واسطه یه الگوهاش و آموزشایی که دیده و برداشتهای خودش اون پنجره باز شده و شکل گرفته. جهان بینیش از پشت اون پنجره داره شکل میگیره و بعد نمیتونه بگه هر چیو که من دارم میبینم همون است و دیگر هیچ، چون 8 میلیارد جمعیت تو این سیاره، یکیشون تو شرق، یکیشون تو غرب، یکی جنوب، یکی شماله، هر کدوم دارن از یه زاویه به موضوعات نگاه میکنن. یکی از ریشه ترس داره نگاه میکنه، یکی از ریشه فقر، یکی از حس رهایی داره بهش نگاه میکنه، یکی مؤمنه داره نگاه میکنه، یکی بی ایمان، یکی فقیره، یکی ثروتمند، هر کسی. من جالبه یه چیزی بهتون بگم، یه روزی همین چند وقت پیشا که رفته بودم لایوم گذاشته بودم تو ترکیه، اینو گوش کنید خیلی بهتون کمک میکنه. رفته بودم ترکیه، برگشتم من یکی بستگان من خیلی وضع مالیش خوبه به من زنگ زد گفت سلام خوبی، تو رفته بودی ترکیه خونه بخری؟ گفتم نه، رفته بودم برای کار و تفریح و اینا. بعد گفتش که چجوری اوضاع اونجا، فلانی میگفت اینجوریه، اون یکی میگفت اینجوریه. گفتم یه دقیقه وایسا یه چیزی اول بهت بگم. گفتش که چی؟ گفتم که ببین، همیشه از این به بعد، نه در رابطه با خونه خریدن توی ترکیه یا موضوعات ملکی، در هر موضوعی خواستی سوالی بپرسی یادت باشه از کی داری میپرسی و اون کی که داره برای تو توضیح میده کی هست، چی هست، کجا هست، چی کاره هست، یعنی جایگاهش مهمه. گفت یعنی چی؟ گفتم مثلا من سال 90-91 رفته بودم ترکیه، الانم که 1400 رفتم ترکیه. گفت خب، گفتم سال 90 من از این جایگاه رفته بودم، افتضاح مالی، بی اعتماد به نفس، حس قربانی شدگی، با باورهای فقیرانه بیچارگی، به اضافه جایگاهی که داشتم، جایگاه اجتماعی که داشتم، کسی آدم حسابم نمیکرد، تحویلم نمیگرفت، پول نداشتم، فلان بود، اوضاع خراب بود، خب دور و بریام هم کسی آنچنانی نبود. گفت خب، گفتم ولی الان این آدمه که تو 1400 باشه رفت ترکیه، این آدمه توی جایگاه خوبیه، توی درآمد خوبیه، توی شرایط خوبیه، توی شخصیت خوبیه، بعد ارتباطات اجتماعیش فلان 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 فلان. گفت خب، گفتم حالا اگه از اون سال 91 که رفت ترکیه با اون پوزیشن رفت ترکیه بپرسی بگی ترکیه چطور بود؟ من این تجربه کردم، گفتم وای ترکیه بهشت برینه، اینقدر خوبه، تو نمیدونی ترکیه، اصلا میری اونجا واو. بعد این دفعه به من گفت، ببخشید من نمیدونم واقعا این جمله درست یا نه، ولی گفتم که همین 1400 از من پرسی گفت ترکیه چجوریه؟ من نسبت به جایی که الان زندگی میکنم، همسایه هامون، ارتباطاتی که دارم، وضعیتی که دارم، من با این وقتی قیاس کردم، گفت ترکیه چجوریه؟ گفتم به نظر من که اونجوری نیست که باید. دیگه حالا وارد جزئیات نمیشم. اگه راست میگی، گفتم آره دید. چیزی که الان این آدم 1400 دید با این شخصیت، با این جایگاه، با این پوزیشن، با چیزی که اون آدمه تو سال 1390 دید، با اون جایگاه، با اون شخصیت، با اون پوزیشن، یک دنیا فاصله است. حالا سوال اینجاست، اون آدمه که من باشم سال 90 بودم، اون آدمه دروغ گفت، اشتباه دید؟ این آدمه 1400 یه دروغ گفت، اشتباه دید؟ کدومش؟ جفتشون هم درست گفتن. آن چیزی که میتونستن ببینن و دیدن گفتن، آن چیزی رو که زورشون میرسید درک کنن درک کردن و گفتن، متناسب با شخصیتشون. جفتشم من بودم، ولی من 1390 با من 1400 یک دنیا فاصله بود. پس معلومه تو توضیحاتم که دارم پشت خط تلفن آقای فلانی به تو توضیح میدم، معلومه یه دنیا اختلاف نظر وجود داره، یک دنیا توضیحات متفاوت وجود داره، معلومه. بعد گفت آفری، عجب نکته‌ای گفتی. چی چی چی؟ گفتم اینه. حالا تو اگر به اون 1390 زنگ بزنی، اگر قصد اینو داشته باشی که تو خونه ترکیه خونه بخوای بخری، یا هر موضوعی که سوالاتی مرتبط به ترکیه داشته باشی، اون آدم 1390 که من بوده باشم، اگر بخوام برات توضیح بدم، چیزایی رو میتونم توضیح بدم که میتونستم بفهمم، ببینم، بشنوم، چون تو مدار بودم. حالا یه آدم 1400 هم یه چیزایی رو میگه و بهت که هست، اینا یکی نیست، نه اون دروغه نه این دروغه. جایی که من وایسادم از توش دارم ترکیه رو نگاه میکنم مهمه. ترکیه یه دونه است، ولی 8 میلیارد جمعیت میرن ترکیه برمیگردن، هر کدوم به فراخور آنچه که میتونن ببینن و درک کنن ترکیه رو توضیح میدن. حالا نکته جالب اینجاست که من بر مبنای مداری که توش هستم، شما چیزهایی که میبینید و میشنوید مرتبط به مداره. مثلا اگر یک نفر توی روی یک فرکانسی، روی فرکانس مثلا رادیو جوان هست، هر چیزی رو که میگه ارتباط داره به اون فرکانس و چیزایی که اونجا میشنوه، اما نمیتونه در مورد همه یه چیز اصلا نمیتونه توضیحات دیگه ای رو بده. من بر مبنای اون مداری که توش بودم میتونستم چیزهایی رو توضیح بدم که تو مدار میشد دید، میشد شنید، میشد فهمید، میشد حس کرد، میشد درک کرد، میشد ملاقات کرد، میشد تجربه کرد. من فقط هر آن چیزی که متناسب با اون مدار بود رو میتونستم برای یکی توضیح بدم. اون مدار از کجا اومده بود؟ از مرکز توجه من روی یه سری چیزها که شده بود با تکرار باور، اون باور منو برده بود تو اون مدار، من فقط میتونستم اونا رو ببینم. برای اینه که یه نفر قبلا به من گفت سال 1390 قبل اینکه برم ترکیه، گفت آقا بری ترکیه همه دزدن، پلیساش هم دزدن اینجوری، و من رفتم ترکیه دیدم آدمای محترم با شخصیتی داره و پلیسای خیلی محترم با شخصیتی داره، دزد نیستن، کی گفته اینجوریه؟ پس من چون تو اون مدار نبودم، چیزی که اون آدما به من از تجربهشون گفته بودن رو من ندیدم. حالا اونا دروغ میگفتن؟ نه، اونا رفتن شاید 5% توی ترکیه چه پلیسش چه غیر پلیسش دزدی میکنه، اون چون تو اون مدار بود رفت تو اون 5%ی قرار گرفت، تایید شد چیزایی رو که باور داشت، اومد ایران که آقا من تجربه دارم. ولی من چون تو اون مدار نبودم، رفتم چیزایی که اون گفته ندیدم. اینو دارم هی برات جا میندازم بگم که اگر اون آقا دکتر با سواد علمیه داره میگه که نه قانون جاذبه وجود نداره، نه فلان وجود نداره، نه فلان چیز وجود نداره، انرژی چیه، همه چی هرتی پرتیه، من عالمم، علم دارم و منطقی هستم، و منطق میگوید که ما وارد یک یونیورسی شدیم که هرتی پرتیه بابا، تو چه کاری بکنی چه کاری نکنی، چه به چیا فکر کنی چه به چیا فکر کنی، اصلا فکر تو هیچ ارزشی نداره، حسای تو هیچ ارزشی نداره، انرژی تو هیچ ارزشی نداره و هیچ تأثیری در زندگیت، در جهانت، در تجربیاتت نمیذاره و نتایجت اصلا هیچ ربطی به نه نیت تو داره، نه چرایی زندگیت داره، نه نوع نگاهت داره، هیچی. حالا من علمیم، بیاید این که علم نیستش که اگر تای همه حرفات میخوای توضیح بدی و ادعات هم اینه که تو علمی هستی و میخوای توضیح علت و معلول رو بدی، خب با این که داری میگی تو داری جهان رو زیر سوال میبری، نظم جهان رو زیر سوال میبری. بعد نکته جالب اینه که جهان و کائناتی رو که همه چیزش رو علم داره ثابت میکنه که به هم مربوطه، هر چیزی رو که میبینی، جهانی که علم داره ثابت میکنه قانون گرانش وجود داره و جاذبه وجود داره تو دنیا و بسیاری از چیزها، یعنی علت وجود داره برای آتش فشان، علت وجود داره برای زلزله، علت وجود داره برای بارندگی، برای همه این مسائل علت وجود داره. یعنی ما تو دنیا همه چیز رو، یعنی شما نگاه کنید ببینید، ما اگر میتونیم یه چیزی رو به وجود بیاریم، ما مثلا میتونیم رنگ ها رو با هم ترکیب کنیم ازش یه رنگ بسازیم، ما میتونیم یه سری فلز ها رو با هم دیگه ترکیب کنیم ازشون یه خاصیت جدید بگیریم. برید تو علم شیمی نگاه کنید ببینید، علم دیگه همش علمه، یعنی ریاضیه، ارتباط دارن با هم دیگه، علت و معلول داره. خب علم داره اینو میگه، میگه همه جهان هر چیزیش یه نظمی داره. ما بعضیاشو فهمیدیم هنوز، تا الان هنوز بعضیاشو نفهمیدیم که هرچی جلوتر بریم میفهمیم. تو دنیایی که در مورد پزشکی این همه چیز هست، در مورد علم، آقا شما بدنتون داره بد کار میکنه، علم میاد توضیح میده میگه آقا مثلا آنزیمای بدن تنظیم نیست، باید اینا رو استفاده کنی، این کارا رو بکنی تا آنزیما تنظیم بشه، خون در بدن شما در گردش درست قرار نداره، شما باید این کارا رو بکنید، این کارو کن، مثلا بیا برو آسپیرین بخور، این باعث میشه که خونت یه مقدار راحت‌تر حرکت بکنه، روان‌تر حرکت بکنه و شما دیگه اونجا قلبت استوب نمیشه، شما هر چند وقت یه بار باید یه دونه آسپیرین بخوری. همه چیز رو داره علم توضیح میده. اوکی، خب این در مورد کائنات، این در مورد جسم، در مورد ماده است. و نکته جالب اینجاست که من که بر همه این چیزها محیطم، آیا این حرف علمیه که اونا همش حساب کتاب داره ولی ارتباطشون با من هیچ حساب کتابی نداره، ارتباط من با اونها هیچ حساب کتابی نداره، ارتباط من با زندگی من هیچ حساب کتابی نداره، آیا این خود مسئولیت پذیریه؟ آیا اینجوری من بی در و پیکر توضیح داده نمیشم که اگر من افکارم، احساساتم، رفتارام، واکنشام روی یک انرژی خاصی باشه، من زندگیم رو میتونم خودم بسازمشون، میتونم پیشگویی کنم، میتونم متوجه بشم که با این فرمون دارم این وری میرم به کجا میرسم، این علمیه؟ یا اینکه بگی نه آقا هر جور دوست داری فکر کن، نه همه چه حساب کتابی نداره، من استاد علمی هستم. پس میخوام بهت بگم، اینم حالا پیش اومد که بهتون بگم، هر چیزی، هر کسی اومد تو زندگیت، حالا تو دوره جای هر جایی، اگر کسی خیلی باهات بحث کرد، من یه پیشنهاد بهت میدم، اون دوره اسرار جهان منو که به زبان ساده زندگی روزمره و عادی تو هست، برو اونو بهش بگو، پیشنهاد میکنم اونو نگاه کنه، که من تمام علت و معلول ها رو نسبت به مسائل روزمره زندگی، اهم از این که چرا ما هر موقع توجه میکنم به ماشینمو شستم بردم کارواش، چرا هر بار کثیف میشه، چرا پیرهن سفیدم کثیف میشه، این چیه؟ آیا توجه من توی همه اینا تاثیرگذار نیست؟ چرا یکی میگه من بدشانسم، دستم نمک نداره، هی باهاش مواجه میشه؟ این چیه؟ این توضیح اینو به من بدید. یکی توضیح بده دیگه. از ایلان ماسک یکی پرسید، یه مصاحبه دیدم، گفتش که شما به خدا اعتقاد دارید؟ یه نگاه کرد، گفت برای جهان و اتفاقاتش یک توضیحی هست که شما احتمالا بهش میگید خدا. من نمیگم حرفش درسته یا غلطه، میخوام بگم چی گفت. گفت برای دنیا و اتفاقاتش یک توضیحی هست که شما بهش میگید خدا. من به اون اعتقاد دارم. حالا معنیش این بود که اسمش تو گذاشته خدا، من شاید یه اسم دیگه گذاشته، مثلا اسمش گذاشتم الله، یا اصلا من یه اسم دیگه انرژی گذاشتم. من میخوام بهتون بگم تو دوره اسرار جهان همه اینا رو توضیح دادم که آقا چه علتی داره، چرا یه نفر هی مدام بدشانسی رو تجربه میکنه، دستش نمک نداره، چرا مدام یه نفر هی طرد شدگی رو تجربه میکنه، چرا یه نفر هی مدام هی شریک بد میخوره به پستش، هی اتفاقای بد، هی نمیدونم بهش خیانت میشه یا فلان، همه اینا رو توضیح دادم. این توضیحه. حالا من اون توضیح رو دادم، اما اگر ببین بچه ها کل تو ببین، فکر کنین این دیواره برج میلاده، این ورش نوشته سلام، این ورش نوشته خدافظ، مثلا این ور دیواره برج میلاد نوشته خدافظ، یه نفر اینجا خونه داره، یه پنجره داره رو به این ور، خب اون آدم میگه کی گفته تو برج میلاد چیزیه این نوشته، فقط اینجا نوشته سلام. اون آدم آدمیه که کوته بینه دیگه، اصرار داره بگه که پنجرهی که ما داریم دارم بهش به برج میلاد نگاه میکنم، چیزی که من میبینم همین است و بس. بعد حالا بیا به اون آدم توضیح بده، مثلا بعد یه نفر دیگه هم این ور پنجره داره میگه که این ور برج میلاد نوشته خداحافظ، برج میلاد جهان در نظر بگیر، بعد اون آدم داره اینو میگه، بعد میگه کی گفته چیز دیگه ای نیست، بیاد با من لایف بذاره، لایف بذار با من بهت میگم، همتون داری دروغ میگید، فقط رو برج میلاد رو دیوارش نوشته سلام. بعد این بنده خدا هم که داره خداحافظ رو دیواره برج میلاد میبینه میگه عزیزم شما حق داری، از جایی که شما داری نگاه میکنی به دیواره برج میلاد فقط سلام را میشود دید، یه راه بیشتر وجود نداره، اگر میخوای با من لایف بذاریم مصاحبه کنیم با هم حرف بزنیم به یه شرطی، تو بلند شی بیای این ور، منم بلند میشم میام اون ور، بعد نگاه میکنیم ببینیم جفتمون درست میگیم، میرسیم اینجا به درسای من. درسای من چیه؟ میگم ما نه باور درست داریم نه باور غلط، تو انتخاب کن قبل از این که یه چیزی رو باور کنی آیا به نفعت یا به ضررت، آگاهانه انتخاب کن داری به چی توجه میکنی، چون داره وارد زندگیت میشه. اینم گفتم بابت این که از این به بعد قطعا شما برای رشدتون با یه سری از آدم ها مواجه میشید، حالا احتمال داره اون موقع دیگه تو کلاس نباشیم، در دسترس هم دیگه نباشیم، بهت یاد دادم که چی کار کنی، من خودم چی کار میکنم که خیلی راحت با این مسئله روبرو میشم و اینا رو تو چند بار گوش کنی متوجه میشی حرف حساب دارم میزنم، نه اون دروغ میگه نه من دروغ میگم، جایی که وایسادیم مهمه که داریم به داستان قانون جاذبه یا موضوعات این چنین نگاه میکنیم. و حالا بریم سراغ بحثمو، بتونم اینو تو این کلاس به اتمام برسونم این موضوع رو. ارتباط نتایج زندگیت به نوع نگاهت به زندگی، به چیزها، یعنی من میخوام بهت بگم نوع نگاهت به همه چیزها، حالا هر چیزایی رو، همه چیزایی که میگم هر کدوم توی دستن توی رستن، مثلا موضوعاتی مرتبط به پول یه سری نتایج داره، موضوعاتی مرتبط به عشق، رابطه، ازدواج، عاطفی یه سری نتایج داره برات، نگاه کردن موضوعاتی به خدا، معنویت، الهام، نمیدونم الهیات، اینا هم یه سری نتایج تو زندگی داره، نگاه کردن به موضوع سوژه سلامتی، نوع نگاهت به سلامتی و موضوعات مرتبط به سلامتی و سالم بودن، این نوع نگاهت تهش یه سری نتایج داره. خب میخوام بگم ارتباط این نوع نگاه به اون سوژه و نتیجهش، ارتباط این نوع نگاه به نتیجه هات چه ارتباطی بین اینا هست، نتایجی که وارد زندگیت میشه وقتی تو داری به یه چیزی توجه میکنی، داری یه جوری دنیا رو نگاه میکنی، موضوع پول رو داری یه جوری نگاه میکنی، این نوع نگاهت من بهت میگم ارتباط 100% مستقیم داره به نتایجی که داری. چرا؟ چرایش اینه، یک توضیح دادم که کدی که گذاشته شده در تو که باعث، یعنی نشانگر اینه که مرکز توجه تو رو چی تنظیم شده، مثلا کده فقره، بیپولیه، کمبوده، خب این مرکز توجه تو رو میذاره روی بیپولی، روی بیپولی وقتی باشه این بیپولی، دریچه‌ای که تو داری به موضوعات مرتبط به پول نگاه میکنی ریشش در بیپولیه، پس موضوعات رو جوری میبینی که بیپولی رو توضیح بدی، بیپولی رو اثبات کنی، پول کم است رو نشون بده، حتی اگر رد پای خدا باشه کمکت کنه که بخواد بگه نه این باورای تو غلطه، ببین آدم وضعیت بهتری از اون چیزی که تو فکر میکنی داره، یعنی داره متضادش رو بهت نشون میده که توضیح دادم من همواره پشت در قلبت ایستادم دارم در رو میکوبم تا تو در رو باز کنی، دارم با اینا چون در زدن که به درد من نمیخوره خدا واسه پشت در قلبم در بزنه، هی داره با این نشونه ها در میزنه، هی داره منو آگاه میکنه، هی داره بهم گوشزد میکنه. اوکی، با این نوع نگاه هم به چیزها خب که ارتباط مستقیم داره به مرکز توجه من نگاه که میکنم، موضوع اصلی اینه که این توجه من روی سیستم RAS مغز من کار میکنه، پیام ارسال میکنه. وقتی زیاد به این موضوع توجه میکنیم، همونجور که زیاد توجه میکنی به این که میخوام خونه بخرم، دیگه پر میشه از تو زندگیت از روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون و فیلم و همسایه ها و شب نشینی ها که همه دارن از خونه خریدن و فروختن و مضراتش، سودهاش، فایده هاش و هر چیزی که مرتبط به خونه خریدن و فروختنه، هی تو میشنوی. این رو سیستم آرایس مغز تو تاثیر میذاره. از کجا این سیستم فعال میشه؟ از اونجایی که تو یه دفعه یه پولی اومده سراغت و دیگه گیر دادی، گفتی الان دیگه وقتش میخوام خونه بخرم. لحظه ای که تو به صورت جدی تمام تمرکزت میره رو موضوع خونه خریدن، این سیستم هوشمند متوجه میشه، فعال میشه. فعال که شد، حالا چه ارتباطی داره با نتایج تو نوع نگاهت؟ وقتی تو با نوع نگاهت که مرکز توجهت رو بیپولیه، این سیستم فعال میشه، هر چیزی که مرتبط به بیپولی هست رو هی بیشتر و بیشتر میبینه، بهت نشون میده، بهت گوشزد میکنه، بهت یاداوری میکنه، تاییدش میکنه، هی میاره تو زندگیت به نمایش میذاره و تو هی بیشتر و بیشتر اینا رو میبینی و دنیات رو پر میکنه از آنچه که روش متمرکز شدی. یعنی سیستم RAS مغز میگی نه امتحان کن، برو روی اکسپلور، برو نگاه کن تو اینستاگرام، یه هفته وقت بذار مستمر فقط ویدیوهای ورزشی نگاه کن، بعد از یه هفته بهت قول میدم 90% از کل صفحه اکسپلور تو پر میشه از این دست ویدیوها. یعنی در واقع اکسپلور تو جهان توه دیگه، پل ارتباطی توست با جهان. بعد تو نگاه میکنی همه دارن ورزش میکنن، همه دارن مسابقه میدن، بازی میکنن، میبازن، میبرن توی اکسپلور، اوکی؟ و تو اگه به این موضوع آگاه نباشی فکر می‌کنی کلاً الان همه دارن تو دنیا این رشته ورزشی رو دنبال میکنن، در صورتی که اینجوری نیست. دنیای تو پر شده از ورزش. چه کسی این دنیا رو پر کرده از ورزش؟ تو با توجهات خودت، تو سیستم RAS مغز خودت رو فعال کردی که همه زندگیت پر شده از این سوژه. حالا سوژه چیه؟ بیپولی؟ بیپولی. سوژه چیه؟ باپولی؟ باپولی. سوژه چیه؟ عشق؟ عشق. سوژه چیه؟ جدایی و تنفر، دوری، خیانت، وفا. سوژه چیه؟ ردپای خدا. سوژه چیه؟ خدا نیست. هرچی بخوابت بگم، تو این جهان پتانسیل همه چیز را دارد. اگر میبینی جهان تو پر شده از بیپولی، به جهان گله نکن و به نوع نگاهت شک کن. آیا تمام جهان بیپولی است؟ نه، جهان توست که توش پر شده از بیپولی. حالا این جهانی که پر شده از بیپولی از هپروت اومده؟ همینجوری اومده؟ نه، فیلم رو بزنی عقب ببینی مدتیست که تو بر روی بیپولی متمرکز شدی، مدتیست که تو بر روی نارو زدن متمرکز شدی، مدتیست که تو بر روی خدا و عشقش نسبت به تو متمرکز شدی، مدتیست که تو بر روی عشق، صمیمیت، وفا، تعهد، مهربانی متمرکز شدی. چون تو روی اینا تمرکز پیدا کردی، این سیستم RAS مغز فعال شده، هی داره بیشتر و بیشتر جهانتو پر میکنه از اون سوژه. خب حالا وقتی جهانت پر شد از اون سوژه، تو نزدیک و نزدیکتر میشی به چیزی که روش متمرکز هستی، پس نتایج زندگیت پر میشه از چی؟ نتایج زندگی بچه ها ببین یه چیز جالب تو میگم، تو اکسپلور توجه که برای نمیگم پول زور زدنی نیست، همه چیز فرکانسه، همه چی انرژیه. خوب به این تیکه خوب گوش کنی، نگاه کن، تو شروع کردی تو صفحه اکسپلور خودت تو اینستاگرام یه دونه ویدیو نگاه کردی، ویدیو در رابطه با مثلا این منظره ها هست، یه فضاهای جالب، زیبا، منطقه، یه ویلایی، یک جنگلی، یک دریایی کنار، یه منظره زیبایی. خب روی متمرکز شدی، شما یکش رو نگاه میکنی، دوتش رو نگاه میکنی، ستش رو نگاه میکنی، چارتش رو نگاه میکنی، همچی چند تکی نگاه میکنی، یه هفته که این کار میکنی، من سوال ازتون بپرسم، پس از گذشت یک هفته شما نگاه کن ببین که این صفحه کامل اکسپلورتو پر شده از این تصاویر. سوال اینجاست، آیا شما دست به کار شدی، راه افتادی رفتی یه تیکه از منطقه زیبای مثلا لرستان رو عکس گرفتی گذاشتی اینجا، شما زحمت کشیدی رفتی تو آفریقا، شما زحمت کشیدی رفتی تو جنگل‌های آمازون، شما زحمت کشیدی رفتی مثلا استرالیا، شما رفتی فلانجا، این همه مناظر رو نگاه کنه، هر کدومش مال یه شهر، مال یه کشوره، مال یه قاره دیگه است، شما مگه زحمت کشیدی واسه همه اینا؟ نه، شما چیکار کردی؟ شما فقط روش متمرکز شدی. این قدرت آفرینشه. شما نه دوربین داری، نه سرمایه داری، نه کار خاص کردی، نه مسافرت رفتی، نه بیلیت گرفتی، نه رفتی شب و نصف شب توی گرما و سرما از اون منطقه‌های زیبا عکس بگیری، شما هیچ کاری نکردی، شما فقط توجه کردی. بقیه‌شو کی انجام داد؟ جهان. حالا توی این اینستاگرام جهان کیه؟ اون سیستم ربات اینستاگرام. خب اون جهانه. همین قواعد در زندگی تو هم وجود داره. مثلا یه نفر که میگه دست من نمک نداره، کار خاصی که نمیکنه، فقط رو این توجه کرده، توجه سیستم شروع میکنه به فعالیت. بعد دیگه حالا یکی رو از اون ور بندر عباس میاره، یکی رو از این ور شمال میاره، یکی رو از تهران میاره، یکی رو از نمیدونم اهواز میاره، یکی رو نمیدونم از یزد میاره، میره از اینا مثلا 40 نفر پیدا میکنه در طی 10 سال، هی میان تو این دست من نمک نداره رو تجربه میکنه. تو دیگه لازم نیست زحمت بکشی بری ببین مثلا تو کل یزد یه نفر هست که آدم خوبی نیست، تو کل بندرعباس یه دونه هست که آدم خوبی نیست، تو میخواستی وقت بذاری بگردی هم نمیتونی پیدا کنی، ولی چون تو توجه کردی به اینکه دستت نمک نداره، بقیهش جهان برات فراهم میکنه. رفته گلچین از 12 تا شهر سخت میشه اینا رو پیدا کرده، یک دو سه رفته برات پیدا کرده، از 12 تا شهر 12 تا آدم ناسالم رو پیدا کرده که بیان حق تو رو بخورن، تو بهشون محبت کنی، بعد دست و گاز بگیرن، بگی دست من نمک نداره. برای اینه اگه این یه تیکه حرفای منو درک کرده باشی، متوجه میشی پولدار شدن زور زدنی نیست. مرکز توجهت برات میآفرینه هر چیزی رو که میخوای. اما سوال اینجاست، واسه اینکه یعنی فقط مرکز توجه و چیکار باید بکنم؟ تلاشی نباید بکنم عزیزم. اگر واقعا مرکز توجه تو چک کن، مرکز توجه تو واقعا، حالا یه توضیح در مورد مرکز توجه تو مرحله 12 بهت میگم که اصلا عجیب غریب متعجب میشی که چه جوری باید کنترلش کرد. مرکز توجه تو خب روی این موضوع، آیا سوال اینجاست، آیا واقعا تو داری به این موضوع توجه میکنی؟ شده شما یه صفحه یه کتابی رو داری، یه پاراگرافی رو میخونی، هر کی بیاد ببینه گول میخوره، ببینه تو همه جا رو ساکت کردی، اینجوری چشات اونجوری کردی، داری نگاه میکنی به این پاراگراف و هر کی ببینه میگه که وای چقدر محو اون پاراگراف شده، چه توجهی داره، توجه ویژه‌ای داره به اون متن شده دیگه. آره ولی شما مثلا بهت میگن خوبی، الان چی بود، چی گفت، ها ها، انگار تازه آسمون باز شد تو یه دفعه افتادی تو دنیا. برای من خیلی این موضوع پیش میاد، بعضی موقعا به اوایل شاگرد داشتم، بعد من حرف میزدم اینجوری بود، بعد منم ذوق زده میشدم، گفتم وای این یه نفر گرفت حرفمو، اخ جون پلک نمیزد، من گفتم خدایا شکرت به هم بعدش داده بودی یکی میاد با دقت گوش میکنه. بعد بهش میگم مثلا یه سوال در رابطه با همون 5 دقیقه که توضیح دادم میپرسم، بعد میبینم نه این چشاش اینجوری بود، این اصلا دقت نداشت، این قیافش اینجوری بود، چون سوالو میپرسم میفهمم اصلا نبود تو این دنیا. پس اگر شما میگی نه من توجه دارم به فراوانی، پس چرا نمیاد، نکنی چشاد اینجوری باشه، اون به توجه ربطی نداره. بچه من همین الان این ور مثلا لیوانه روم کنم اون ور، توجهم روش باشه نیازی نیست نگاش کنم، اما پیش میاد که من به لیوان دارم نگاه میکنم ولی حواسم به چیز دیگه ایه. پس اینو چک کن، آیا توجه تو اصلا روی موضوع هست؟ چون از روی توجه چجوری میتونی بفهمی که واقعا توجه هست یا نه؟ حست چجوریه؟ حست چجوریه؟ مثلا من دارم به زمستان توجه میکنم و سرمای شدیدش، بعد حست چیه؟ این دیگه لباسات دیگه داری میکنی. خب بابا من چی رو قبول کنم؟ تو داری به چجوری میشه آقا تو به زمستان و اون سوز سرما و سوز گداکش داری توجه میکنی و یکی یکی لباسات رو داری در میاری دیگه. این فکر کنم داری به تابستون و صحراهای آفریقا داری توجه میکنی و میخوای یه بار دیگه دقت کنی. پس اگر داری به ثروت فراوانی توجه میکنی، باید روی حست شناسایی بشه این توجه. اصلا بیشتر از اینکه به توجه دقت کنی به حست توجه کن. استاد من بیشتر از همه چیز دارم به خود خوبم توجه میکنم و خداوند چقدر عاشق است و من پول ثروتمند میشم. من میگم خب دستت درد نکنه، فقط نمیدونم چرا نتیجه نمیگیرم. بعد میگم باشه من با یه چراغ قوه میام یه هفته تو رو رصد میکنم ببینم چه جوریه. ببینید حس درون ها. این قیافه بیرونه اما حس درون، حال نداری، جون نداری، نا نداری، این قیافه درون گویای توجه توست بر روی آن چیز. چه چیز؟ احساست داره میگه مگه میشه تو به خود خوبت توجه کنی؟ یه بار گفتم اگر خود خوبت رو دقیق ببینی، اگر عشق خود قدرت خدا رو ببینی که با تو الان همراهه، اگه بدون اون بخش روحیت صاحب همه چیزه، اون موقع شما اصلا کلن فقط میرخصی و شادی میکنی. مگه ایمان داشته باشی به این که تو حق الهی داری و اصلا همه ثروت دنیا ارث خداوند برای تو. اگه تو باور داشته باشی چیزایی که تو قرآن گفته، مثلا زمین و آسمون تسخیر تو در آوردم، اگر نمیدونم بری بخوای بنویسی نعمت‌ها رو نمیتونی بشماری، انقدر ما بهت دادیم، اگه این باور داشته باشی اینا رو واقعا قبول کرده باشیم، غمگین میشی. اصلا الان برو در مورد مرگ جدیدن موت شده، برو در مورد مرگ از مردم سوال بپرس. مرگ از نظر تو چیست؟ به نظر من مرگ زیباترین چیزی است که خداوند بعدش را داده است و مرگ اصلا آدم اینجا عاشق مرگ میشه، انقدر زیبایی من نمیدونم. یه رب دیگه بهش بگو که فکر کنم تا یه رب دیگه میمیری. ما برو نگاش روی اطلاعات ریزون بر آنچه که من باورش دارم، بهش اعتقاد دارم، توجهم روش متمرکزه، احساس منو نشون میده. من باور دارم به همه چیزهای خوب که پولدار میشم، خب تو رفتارات چرا من هیچی رو نمیبینم؟ رفتار تو گویای باورهای توست. اگر باورهای تو به رفتار منتهی نشده است، یعنی من همیشه اینو میگم، میگم در خلوت یواشکی خودت اگر به فراوانی اعتقاد داری نشان میدهد رفتار تو. اگر به عشق، به بزرگی خودت، به عظمت خودت در خلوت یواش مخ، به قول من شنیدم میگن حضرت علی گفته که انسان خودش رو تو تنهایی میشناسه، تو خلوت یواشکیت، اونجا که کسی نیست، تو رفتارت باورهات نهفته است. اگر چیزی رو تا همین الان باور کردی ولی رفتارش نمی کنی، یه مشکلی هست. چیزی منتهی شد به رفتارت، مثلا میری میوه میخوری، میری ظرفاتو تمیز برای خودت میشوری، یه سری کارا رو میکنی، بعد اینجوری نیست که ثابت باشه، مثلا من همین امروز خونم رو تمیز نکردم، این یه چیزی رو داره میگه. حالا من میام سلام، من استاد تاچیبانو خلطبری هستم که اومدم به شما بگم که باورهای زیبا در مورد عزت نفس، امروز خونه من تمیز نیست. همین متغیره. یعنی اینجوری نیست که شما مثلا چه میدونم دو تا ظرف آب معدنی امروز خوردی برای فردا دیگه لازم نباشه. نه، باورهای جدید رو که کاشتی باید بهش قوت بدی، انجام ندی دوباره برمیگرد سر جای قبلش. یعنی فکر نکنی یه روزی میرسه که دیگه این باورها همینجوری شکل ثابت میمونه. نه نمیمونه. شما هر شب باید مسواک بزنید، شما هر روز باید آب بخورید، در مورد باورام باید هر روز تقویتش کنیم. پس چه ربطی داره به نتایج ما، نوع دیدگاه ما؟ این که شما با آن چیزهایی که میبینی که مرتبط به مغزت، ذهنت که چجوری تربیت شده، مرکز توجهت رو چی تنظیمه، مثلا رو بیپولیه. خب وقتی دارم میبینم، مغز من، ذهن من، چشمای من جستجو میکنه ردپای بیپولی رو ببینه. این سیستم آرایس مغز منه، داره اونا رو جستجو میکنه. اینجا هم بیپولیه، اینم بیپولی. کسی که اعتقاد داره، یعنی مرکز توجهش روی من و چند تا از دوروبری های من یا چند تا از آدم های دیگه، ما 10 نفر تو دنیا ایم که قربانی شدیم، حقمون خورده شده، خدا هیچ نگاهی به ما نداره. خیلی خب، این مرکز توجه منه. حالا وقتی به جهان از طریق دیدگاهت، از زاویه دیدت، وقتی داری به دنیا نگاه میکنی که نه اینا پیدا کرده، این کوکولی هم به قربانی شده، اینا نگاه کن در حقه اینا هم ظلم شده، اینا در مادگاسکار ببین چقدر بهشون ظلم میشه، اینا رو هم پیدا کردم، اینا هم سوء هاضمه دارن، نگاه کن اینا هم ظلم شده، اینا زلزله اومده تو خونهشون، ببین همشون نصفه شدن، بیچاره ها یتیم موندن، نگاه کن خدا. اینو مرکز توجه چون روی بی‌عدالتیه، وقتی به جهان نگاه میکنم فقط طریق سیستم آرایس مغز من داره فقط جستجو میکنه اینه کجا بی‌عدالتی است، کجا حق خودش. اینا که میگردن دنبال اینه که ما مدافع حقوق فلان چیزی نه هستیم، گیاهان، به حیوانات ظلم نکنید که گناه دارن. ما برو نگاه کن تو آرشیوش، 2 میلیارد تا سگ رو ببینید داره یار با چوب میزنه، گربه رو داره میکشه، من چرا نمیبینم؟ مرکز توجه من رو اینه که چقدر، به خدا قسم اینجوریه برای منو، مرکز توجه من به اینه که چقدر این روزها، یا اینجوری بگم، مثلا گربه ها و سگ ها امروز خوشبخت‌تر از دیروز هستن، چرا که آدم ها عاقل‌تر شدن، بالغ‌تر شدن، با گربه ها و سگ ها کاری ندارن. والله قسم من هر جا میرم گربه ها و سگ ها را میبینم که در امنیت بیشتری هستن. من تو آرشیوم الان بی اندازه سکانس ضبط شده در مورد همینجایی که میرم باشگاه، یه دختر خانمی هست هر روز بدون استثنا یه ظرف غذا درست میکنه میاره میده به گربه ها، مثلا شاید 30-40 تا گربه. چند بارم دیدمش، بهش میگم اگه قرار بر رفتن به بهشت باشه شما بدون سوال جواب میری بهش، چون به این همه مخلوق خدا که زبون ندارن حرف بزنن توی برشون غذا درست میکنه، این یه ساعت وقتی که واسه اینا میذاری مطمئن باش برکتش تو زندگیت میاد. خب من یه دونه از اون آرشیو دارم، بی اندازه انقدر من تو آرشیوم انقدر صحنه ها و سکانس ها و ویدیوها و تصاویر و صداهایی رو دارم داله بر این که گربه ها و سگ های امروز خوشبخت‌تر از دیروز هستن. خب خیلی دارم. چرا؟ چون مرکز توجهم رو اینه که دیگه آدما به بابا من قدیما اینو میدیدم، یک دوستی داشتیم یه سیویلای اینجوری داشت، بعد این گربه و سگ رو برمی داشت انگار تسبیح میچرخون با اینو بازی میکرد. و من چیزایی که بیشتر دیده بودم این بود که زن شما اجازه داشتی گربه و سگ رو دیدی بزنی، عرفش این بود باید میزدی. ولی بعدا نگاه کردم مثلا مرکز توجه من واسه گفتم چقدر حیونا در امنیت بیشترین، شما برید نگاه کن. نمیدونم شما، من واقعا اینجوری دارم میبینم، نگاه کنید قبلا جیگر میکرد یه کبوتری یا کریمی گنجش جنجش که اینا، خدا وکیلی جرأت میکرد بیاد دم پر آدما بگرده. نمیبینید که مثلا الان پرنده میون راحتش میخوره کلاغ هر چی، اولا که ما بهمون گفته بودن کلاغو دیدی بزن، کلاغ نوشته شده مجوز داری بزنی نصفش کنی، جغد، کلاغ، یه سری از حیوانا رو میتونی بزنی. بعد من همیشه جغد و کلاغ و اینا رو میدم، گفتم کسافت ها، چرا این حسو داشتم؟ چون قبلا توضیح داده بودن جغد سیاه، بخت شوم، بدبخت جغده، در موردش یه چیزایی گفته بودن که الان اگه جغده بتونه زبان ما رو بفهمه پراش میریزه، میگه واقعا این منم. بعد میاد دل جغده رو باز میکنه، سپره دلش رو، بعد میبینی جغده هر روز اونجوری نگاه کردش داشته برای ما دعای خیر و برکت میکرده. بعد اون مغزفندقی که بر من توضیح داده بود جغد و کلاغ و بزنی نصفشون کنی، داشت درون خودشو به جغد و کلاغ نسبت میداد. خب و همین جوریه دیگه، توضیحات و تعریف ها حسای ما رو میسازن. ما فهمیدیم که در این زیست من، در این چند ساله زیستم، فهمیدم که شما اجازه دارید سوسکارا به بدترین شکل ممکنه بکشید ولی دست به مورچه ها نزنید. بعدها فهمیدم که بزرگتر که شدم فهمیدم که مورچه هم میره همون جایی که سوسک میره. بعد جالبه بعدم فهمیدم که گفتن سوسکای خونخوار کسافت، کسافت ها سوسکا. بعد من فهمیدم این کسافت ها سوسکا خب مورچه نمیخورن ولی مورچه ها سوسکو میخورن. اون بزرگتر شدیم دیدیم بابا یه چیزای دیگه ای بود، اصلا داستان فرق کرده بود. بعدها بزرگ شدم دیدم بابا اگه سوسک نبود سیاره زمین منهدم میشد. بعد حسم نسبت به سوسک عوض شد. اصلا الان دور میونم چطوری داداش خوبی؟ چقدر؟ ولی قبلا اینجوری نبود. افتخار بود اگر من میتونستم 258 مورچه رو قبلا بکشم، ولی الان دیگه افتخار نیست. میگه من کیم که به خودم اجازه میدم تو رو زندگی تو الان دیگه تشخیص میدم متوقف کنم؟ منم دیگه. پس یادت باشه چیزی که تو داری میبینی از جهان ارتباط مستقیم داره به مرکز توجهت. مرکز توجهت ارتباط مستقیم داره به اینکه رو کجا متمرکزه. رو پول؟ بی پولی؟ پس با این حرف اینو میتونی بفهمی چیزایی که بیشتر داری میبینی و میشنوی گویا و نشانگر اینه که مرکز توجهت روی چی هست. اگه بیشتر داری بی احترامی میبینی، یعنی مرکز توجهت رو بی احترامیه. اگه بیشتر داری بی پولی میبینی، یعنی رو بی پولیه. اگه داری ثروت میبینی، یعنی روی ثروته. اگه داری عشق و وفا رو میبینی، یعنی رو عشق و وفاه. اگه داری میبینی محبت دارن میکنن آدما، اینجوریه. اگر داری میبینی اتفاقات تازه‌ای داره میفته، الهام بهت میشه، خدا داره باهات صحبت میکنه، نمیدونم آگاهی بهت میرسه، مرکز توجهت روی آگاهی و الهامات. خب و اینو بهت بگم، هر چیزی رو که داری میبینی ارتباط مستقیم داره به مرکز توجهت. مرکز توجهت باعث تحریک سیستم آرایس مغزت میشه و این سیستم آرایس مغز تو باعث میشه تو بیشتر و بیشتر ببینی و بعد به مرور فکر میکنی چون جهانت پر شده از این صحنه ها، فکر میکنی که تو جهان فقط همین چیزی که تو میبینی هست. مثل من که الان راحت میبینم آدم پول در میارن، راحت زندگی میکنن، اصلا دغدغه مالی ندارن و من واقعا فکر میکنم الان همه اینجوری، همه راحت میبینم آدم را خرید میکنن. الان یکی میاد یه دفعه میگه من دارم سخت زندگی میکنم، که واقعا چجوری؟ مگه تو مرکز توجهم رو بخش. پس چیزایی که تو بیشتر زیادتر داری میبینی و میشنوی و حسشون میکنی، تجربهشون میکنی، باشون روبرو میشی، ارتباط مستقیم داره به مرکز توجهت. الان تو مرحله 11ام، آخر مرحله 11ام، یک دو جلسه فکر کنم، جلسه بعد جلسه آخر، توی مرحله 11ام دوست عزیز من، الان باید اگر میبینی یعنی میخوای چک کنی حرفاتو ول کن. حرف میزنی مثلا میگی من ثروتمند ترین مرد جهان میشم، اینا رو ول کن یه دقیقه. الان ببین چی بیشتر داری میبینی، اون داره بهت میگه که مرکز توجهت رو کجاست، رو چیه. اگر میبینی خوب نیست، به نفعت نیست، مرکز توجهت رو ببر نقطه مقابلش. و سلام نامه تمام. اون پر میکنه زندگی تو از همون چیزها. سند میخوای بیاری، متقاعد میخوای بشی، میخوای مطمئن بشی، نگاه کن وقتی روی منفیه، رو ناخوبه، رو ناخواستنیاته، یا مثلا مرکز توجه رو بی پولیه، نگاه کنید چقدر بی پولی میبینی، چقدر میاد، چقدر بی پولی میاد، چقدر گرفتاری میاد، چقدر در کمبود و کسری و فقر و بدهکاری میاد. دیدی همینو برداری بذاری اون ور، برعکسش میاد. چقدر جالب. اینو بذاری این ور، اینا میان. حالا بذاری اون ور، اونا میان. این چقدر جالب. ممنونم، دوستتون دارم. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. به من بگن که کدوم کلاس رو گوش کنیم. با نمیتونم بگم واقعا کدومو، ولی به جرات میتونم بگم این کلاسی که امروز برگزار شد بیشترین درصد آگاهی توش گفته شد. اینو کی متوجه میشی؟ 300 بار گوش کنی این دو ساعتو، 300 اومین بار چیزهایی رو از توش میشنوی که اون 300 بار قبلی نشنیده بودی. این جنس آگاهیه. بهترین های خدا رو برات آرزو میکنم و الان در اختیارته، ازشون استفاده کن، بارها و بارها گوش کن. این جمله رو میگم خدافظی کنم، امروز قبل از اینکه کلاس شروع شه گفتم قسم میخوام، من داشتم به دوستای خودم گفتم من قسم میخوام هر کی دوره عزت نفس و علم ثروت رو بگیره و واقعا تکرارش کنه، جهانش متفاوت از همه آدما میشه. امیدوارم که انجامش بدی تا اون روز ببینی که من امروز چی گفتم. پیروز باشید، خدا نگهدارت. We'll be right back.